مرد غریبی که شده از دنیا خسته، رو سجاده میباره عشقاش دست دسته، مثل دل شکستش سرش شکست، از خون مولا شده محراب مثل دریا، رنگ حسن پریده با دیدن بابا، تو خون لرزیده دل زینب کبرا، ای وای از با گری زخم سرشو حسن میبنده، علی نگاش میکنه و آروم با خنده هاش دل حسین رو از جا کرده، ای وای از
این. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا امام المتقین، السلام علیک یا سید المسیحین، السلام علیک یا مسیح رسول رب العالمین. سلام عرض میکنیم و عرض تسلیت داریم خدمت شما بینندگان عزیز. ایام شهادت مولا المتقین حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام رو به پیشگاه مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف عرض تسلیت داریم و به همه دوستداران اهل بیت و شیعان امیرالمومنین این شب و ایام شهادت رو تسلیت عرض میکنیم و از خداوند عزیز میخواهیم در این شبها ما رو عزادار امیرالمومنین علیه السلام قرار بده و به برکت وجود از این ذوات مقدس مخصوصا امیرالمومنین علیه السلام اعمال ما رو قبول کنند و ما رو از پیروان واقعی این بزرگواران قرار بدهد انشاءالله. ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید در میان این همه شبکه. این برنامه برنامه ویژه است به نام ویژه برنامه همای رحمت که در سه شب متوالی بنا داریم انشاءالله مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام و فضائل این امام همام رو به همه عالمیان انشاءالله اعلام بکنیم. ما در این سه شب در خدمت شما هستیم و در این سه شبی که به نام امیرالمومنین علیه السلام هست و اول مظلوم عالم هست انشاءالله قصد داریم گوشه ای از مظلومیت این امام همام رو به همگان اعلام بکنیم. خواهش بکنیم که بیننده برنامه ما باشید و تا پایان برنامه همراه ما باشید تا انشاءالله استفاده ببرید و بدانید که این مظلوم عالم از اول مظلوم عالم امیرالمومنین تا الان که 1400 اندی گذشته است باز هم این امام مظلوم است. امیدواریم که بتونیم یک برنامه فراخور شخصیت و مقام و عظمت اهل بیت علیهم السلام مخصوصا امیرالمومنین به همگان تقدیم بکنیم. ما در خدمت استاد عزیز سرور گرامی حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب و عرض تسلیت دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اندام خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستن و چشمان پرمحبتشون رو به این برنامه دوختند و در اولین شب از لیالی قدر با ما همگام هستند، و همه این عزیزان خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم از همه عزیزان مصرانه ملتمس دعا هستم که انشاءالله در بدو دعاها برای آقا ولی عصر ارواح و نافدا، فرج اون حضرت، سلامتی اون حضرت، پیروزی اون حضرت، موفقیت آن حضرت دعا کنند، برای شفای بیماران دعا کنند، رفع گرفتاری گرفتاران دعا کنند و این حقیر را و دوستان دستندرکار شبکه جهانی ولایت را هم از نظر دور مدارند، ما را هم مشمول دعای خود بکنند، چون من با تمام وجود عقیده دارم موفقیت ما اگر باشد به برکت دعای عزیزان و دوستان گرامی هست و من به دعای دوستان با تمام وجود عقیده دارم. باشد که انشاءالله خدای عالم این ماه مبارک را آخرین ماه مبارک عمر ما قرار ندهد و آخرین ماه مبارک در غیبت حضرت ولی عصر قرار بدهد. ماه مبارک آینده را خدا را قسم می دهیم با آبروی امیر المؤمنین انشاءالله ما بتوانیم در زیر سایه حضرت ولی عصر و سایه سار ظهور آن حضرت و حکومت آن حضرت انشاءالله روزه بگیریم و خدا را عبادت کنیم و نقول الحمد لله رب العالمین.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز و خدا را شاکریم که این توفیق داشت به ما داد که در این سه شب انشاءالله بتونیم در خدمت شما و همه بینندگان عزیز باشیم و از فضایل امیرالمومنین انشاءالله صحبت به میان بیاوریم. امشب و که حالا شب اول قدر هست، شب 19 هست و مصادف شده با ضربت خلدن مولای متقیان حضرت امیرالمومنین علیه السلام که این هم بر عظمت و قداست شب قدر می افزاید و این گونه شده که ایام قدر مسلمان ها با شهادت مولای متقیان آمیخته شده و فرصتی است که انشاءالله ما این مباحث رو مطرح بکنیم و انشاءالله این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. بجا اولین سوالم درباره فضائل امیرالمومنین علیه السلام هست و میخوام سوال بکنم که نظر علمای اهل سنت در مقایسه فضائل حضرت امیر علیه السلام نسبت به دیگر صحابه چگونه است؟ این رو برای بینندگان عزیزمون مطرح بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله وفوض امری الى الله ان الله بشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر وفوض امری الى الله ان الله بشیر بالعباد یا ابا صالح المهدی ادرکنا. و من قبل از آغاز سخن ایام شهادت مولای متقیان امیر المؤمنان سلام الله علیه را به پیشگاه مقدس بقیت الله الاعظم اصاره عالم وجود، آن نازنین وجودی که به یمنه رزق الورا و به وجوده تبتت الارض و السما تسلیت عرض می کنم و به همه مسلمانان به ویژه شیعیان مخصوصا عزیزان بیننده تسلیت و تعزیت عرض می کنم. خدا را به آبروی آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه سوگند می دهم که پاداش ما را در این مصیبت جانکاه فرج مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله. ما این سه شب رو پشت سر هم در خدمت بینندگان عزیز هستیم و ما امشب در رابطه با فضائل منحصر به فرد امیرالمؤمنین، فضائل بی پایان امیرالمؤمنین، فضائل ویژه امیرالمؤمنین و فضائل برتری امیرالمؤمنین بر تمام صحابه، اون هم از منابع اهل سنت با سندهای صحیح محکم مستفیض یا متواتر خدمت عزیزان تقدیم میکنیم. بر مبنای این که گیریم امیرالمؤمنین سلام الله علیه خلیفه منصوب نبی مکرم نبود. آیات و روایات صریح در خلافت، امامت و جانشینی آن بزرگوار از نبی مکرم صادر نشده بود. بر فرض این که نبی مکرم انتخاب خلیفه را به عهده مردم گذاشته بود، آیا مردم باید خلیفه را به هر گونه‌ای که دلشون می‌خواست، بزرگان قوم، رؤسای قبیله یا بر مبنای هوا و هوس انتخاب بکنند، یا نه خلیفه برای پیغمبر هست، باید تناسبی با نبی مکرم داشته باشد، یا حداقل میخوان برای جامعه یک حاکمی معین کنن، رئیسی معین کنن، پادشاهی معین کنن، رئیس جمهوری معین کنند، یا در مجلس برای یک مجلسی میخوان رئیس مجلس معین کنن. آیا همینطوری فلعی هر کسی رو که دلشون خواست انتخاب میکنن، یا برای این حاکم، رئیس، خلیفه، جانشین، رئیس جمهور، پادشاه یک ویژگی هایی رو میگذارن، هر کس اون ویژگی ها و برتری ها را داشت او را به عنوان خلیفه و حاکم معین میکنن. حالا ما میخوام ببینیم در میان این 120,000 صحابه کدام یک از صحابه ویژگی های امیر المؤمنین را در فضیلت و برتری داشته، و آنچه را که در صدر اول اسلام اتفاق افتاد با سنت نبوی همخوانی دارد یا ندارد. اولین عبارتی که ما میتونیم در جمع شما عزیزان بیننده مطرح بکنیم و از بزرگان اهل سنت هم برای او استناد کنیم این هست که امیر المؤمنین در فضیلت منحصر به فرد بوده و همتایی و هم ردیفی و هم سنگی در میان صحابه نداشته. دوستان اگر محبت کنن مانیتور من رو بدن ممنون. عزیزان ملاحظه می کنن که ابن جوزی از احمد ابن حنبل رئیس حنابله متوفای 241 نقل می کنه، میگه ما لأحد من الصحابة من الفضائل بالأسانيد الصحاح مثل ما لعلي رضي الله عنه. هیچ کدامی از صحابه فضائل حضرت علی را که به سندهای صحیح ثابت شده ندارد. ببینید عزیزان خوب دقت کنید، میگه هیچ کدام از صحابه همتای علی در فضیلت نیست و این فضیلت علی هم با سندهای صحیح ثابت شده. مناقب احمد ابن حنبل صفحه 163 طبع دارالآفاق الجدیده بیروت مستدرک جلد 3 صفحه 107 استیعاب ابن عبدالبر جلد 3 صفحه 51 عبدالله ابن احمد پسر احمد ابن حنبل نقل میکنه، میگه با پدرم حدیث سفینه را مطرح کردم. حالا خود حدیث سفینه را ما قبلا مفصل صحبت کردیم با دوستان عزیز. گفتم نظر شما در تفضیل بین علی، ابوبکر و عمر چیست؟ که آیا به همون شکلی که هست مثلا در فضیلت ابوبکر بالاتر، بعد از او عمر، بعد از او عثمان، بعد از او علی است؟ پدرم شمرد، گفت در فضیلت ابوبکر بالاتر هست، بعد از او عمر و بعد از او عثمان. گفتم علی چه؟ قال علی من اهل بیت لا یقاس بهم احد. علی علیه السلام از اهل بیتی که هیچ کس رو نمیشه با اونا مقایسه کرد. خب این دیگه خیلی واضح و روشنه. باز مناقب امام احمد ابن جوزی صفحه 163 خود عبدالله عمر پسر خلیفه دوم میگه وقتی ما میشمردیم در فضیلت میگفتیم ابوبکر و عمر و عثمان، مردی برگشت گفت که آقای عبدالله عمر، ابا عبدالرحمن، علی چه؟ ابن عمر گفت ویحک، وای بر تو، علی من اهل البیت
لا یقاسه بهم. علی از اهل بیت، شما میخواد ابوبکر و عمر و عثمان رو با اون مقایسه کنید؟ شواهد تنزیل حسکانی که ملتزم هست حدیث صحیح را در این کتاب مطرح بکنه، جلد 2 صفحه 270 حدیث 903 به 904. امیر المؤمنم در نهج البلاغه خطبه دوم همین تعبیر رو داره، میفرماید لا یقاسه با آل محمد صلی الله علیه و آله من هذه الامه احد، کسی را در این امت نمیشه با آل محمد مقایسه کرد. و اینها ویژگی های حق ولایت بر مردم دارن و وصیت و وراثت نبوت در آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین هستن. متشکر از اتاق فرمان.
خیلی ممنون آقا، حدیث بسیار زیبایی فرمودید و واقعا مچ این احادیث بیشتر گفته میشه آقا، مظلومیت همینان بیشتر مشخص میشه که شخصی که با این عظمت که مثلا پسر خلیفه دوم میگه که اصلا با کسی قابل مقایسه نیست، با که پدرش خلیفه بوده میگه که امیرالمومنین با احد الناس قابل مقایسه نیست، دیگه باید آقایون خودشون. حاجا این یک حدیث دیگر رو میخوام خدمت شما عرض بکنم، آیا این حدیث علی علیه السلام که خیر البشر فمن ابا فقط کفر در کتب اهل سنت اومده یا نه؟ این رو هم معنا بفرمایید، هم وجودش رو بفرمایید.
چشم، خیلی سوالاتون رو تلاش میکنم جناب محسنی خیلی به اختصار بگیم، بلکه بتونیم امشب یک جای خوبی برسیم که هم ما خودمون به یک جایی برسیم، هم بینندگان عزیز ما انشاءالله امشب با دست پر از پای گیرنده هاشون انشاءالله بلند شن، هم عزیزان شیعه هم عزیزان اهل سنت. دوستان باز مانیتور من رو محبت کنن در رابطه با اینکه علیون خیر البشر فمن عبا فقط کفر، علی بهترین انسان هاست، هر کس عبا کند کافر هست. ابن مردوی هست، از علمای بزرگ اهل سنت هست، از عطا نقل میکنه، میگه سئلت عایشه عن علیین، از عایشه همسر پیغمبر درباره علی سوال شد، فقالت داک من خیر البریه، علی بهترین بشر هست، نه بهترین صحابه، بهترین بشر هست. بلا یشک فیه الا کافر، و در این کسی جز کافر شک نمی کنه. البته اینهایی که میگن من خیر البریه مراد نبی مکرم نیست، چون علی علیه السلام هرچه دارد از پیغمبر اکرم دارد. خود امیر المؤمنین فرمود بر این که انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. همچنین مناقب ابن مردوه رو عزیزان میبینن صفحه 110 حدیث 125، از حذیفه هست، میگه پیغمبر فرمود علیون خیر البشر فمن ابا فقد کفر، علی بهترین انسان هاست، هر کس انکار کند ابا کند از این کافره. باز مناقب علی ابن ابی طالب صفحه 109 حدیث 123 ظاهرن باشه. باز ابن مردوی نقل میکنه از حذیفه سوال کردن درباره علی، گفت خیر هذه الامه بعد نبیها، بهترین امت بعد از پیغمبر علی ابن ابی طالبه، ولا یشک فیه الا منافق، جز منافق در این کسی شک نمیکنه. باز مناقب ابن مردوی صفحه 110 حدیث 126. ابن عساکر از جابر نقل میکنه، میگه علیون خیر البشر لا یشک فیه الا منافق. دیگه من گمانم تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 373، کنز المال جلد 11 صفحه 625، دیگه من احساس میکنم میگن در خانه کس هست، یک حرف بس است. این آقایان تو ماهواره هاشون همینطور شعار میدن، بله شیعه ها درباره علی غلو کردن، نمیدونم این احادیثی که دارن میگن اینها نمیدونم چه مصرف کرده بودن، کارشناس مواد مخدر هی بلوف میزنه، بله اینها مواد مخدر مصرف کرده بودن این روایت ها را. خب اگر واقعا خدای عالم چشم بینا به شما داده و اگر واقعا چشمتون همانند قلبتون نابینا نیست، خدا پرده نکشیده، دیگه این روایات است که البته من این 4 تا روایت را به عنوان نمونه آوردم، شاید بیش از 40 تا روایت در منابع اهل سنت با سندهای متعدد. خب در اینجا از عطا از عایشه نقل کردیم، از حذیفه نقل کردیم، از جابر بن عبدالله نقل کردیم، از خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل کردیم. خب اینها مشخصه، برای اینکه یک روایت و دو روایت نیست. به قول آقای ابن تیمیه، کثرت طرق دلالت بر صحت روایت و قطعیت روایت می کند، گرچه راویانش همه فساق و فجار باشند. این دیگه چیزی نیست که ما بخواهیم از خودمون بخواهیم در بیاریم. بله
فدیبان آجا، این احادیث آخری که فرمودید که از حذیفه هم سوال شده بود که از اصحاب سر رسول خدا هم بودن ایشون، که آخرش لا یشک فی الا منافق، بحث نفاق رو مطرح کردیم. من خواهش میکنم بینندگان عزیز به این سوال هم خیلی توجه کنن و پاسخ رو هم خیلی توجه بفرمایند، چون این حدیث هایی که الان میخوام سوال بکنم از حاج آقا واقعا علم ملاکه. یعنی شما باید این رو به عنوان یک ملاک قرار بدید که هر کسی این ملاک رو داره از این دسته است و هر که نداره از دسته مخالف هست. و واقعا خیلی عجیبه این احادیث رو. حاج آقا، بحث این که الان صحبت شده، حضرت علی صحبت فرمودید که هر کسی قبول نداشته باشه نفاق داره و منافق هست. یه روایت هایی داریم که لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. آیا این احادیث که محبت و بغض علی علیه السلام نشانه ایمان و نفاق است، آیا این در کتب اهل سنت اومده یا نه؟
حاضر اگر دوستان محبت کنن مانیتور من رو بدن، من دیگه میخوام یه مقداری سریع که رد میشم دیگه دوستان بعدن از روی همین گیرنده هاشون روایت ها رو می نویسن. روایت اولا در خود صحیح مسلم آمده، حدیث 131 جلد اول صفحه 120 بر مبنای مکتبه اهل بیت، که امیر المومنین می فرماید قسم به خدایی که حبه را شکاف و بشر را آفرید، پیغمبر اکرم به من وصیت کرد، در وصیت های پیغمبر به من این بود که لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، جز منافق کسی من دشمن نمی دارد. خب این آقایانی که تو این ماهواره ها دارن همینطوری خلاصه نسبت به امیر المومنین جسارت می کنن، فضائل او را این کار می کنن، یا طعنه می زنن، یا بعضی از عبارت هایی که والا من نمی دانم چی هست، این واقعا آدم از شنیدنش قلبش به درد میاد. اصلا من حالا نمیدانم، شاید شب 21 بعضی از این لاطائلات اینها رو برای اینکه عزیزان بیننده با تمام وجود از اینها ابراز نفرت کنن و با تمام وجود شب احیا اینها را نفرین کنن که به غضب خدای عالم گرفتار بشن، بعضی از تکه های دال بر نفاق اینها رو من انشاءالله به عرض بینندگان عزیز خواهم رسان. خب در این روایت دوستان میبینن که پیغمبر به صراحت میفرماید که لا یبغضنی الا منافق. امام قرطبی متوفا
در صحیح مسلم
بله در صحیح مسلم دیگه خیلی زیاد به قول چیز نیست. به احمد ابن حنبل گفتن که بعضی ها غلوب میکنن میگن علی قسیم الجنت و ناره، تقسیم کننده بهشت و جهنم علیست. خب مگر دروغه؟ خب مگر این ما روایت نداریم لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، جز مؤمن مرا دوست نمی دارد و جز منافق مرا دشمن. گفتن چرا؟ گفت خب دوستان علی همه بهشتی، دشمنان علی همه جهنمی، پس علی قسیم الجنت و نار دیگه. خیلی زیبا امام قرطبی میگه از جماعتی از صحابه نقل شده که گفت که ما در عهد رسول الله منافقین را شناسایی می کردیم، با بغض علی و عداوت علی این حالا شناسایی می کردیم. اگر می خواستیم بفهمیم که کسی منافق است یا نه، بایش هم صحبت می شدیم. اگر واقعا احساس می کردیم که بغض و عداوت علی در دلش هست، می دانستیم که این آقا منافقه. اگر دوست علی میفهمیدیم این منافق نیست. تفسیر امام قرطبی جلد اول صفحه 267. حاکم نیشابوری هم میگه صحیح علی شرط مسلم، شرط آقای مسلم در این روایت وجود داره، جلد 3 صفحه 129.
بله خیلی ممنون. حالا رو آیا انکار فضائل امیرالمومنین علیه السلام یا تضعیف این احادیث صحیحی که درباره فضائل حضرت علی علیه السلام اومده، آیا این نسب به شمار میاد یا نه؟ حالا لطف کنید آقا نسب و ناسبی رو هم یه واژه‌اشو توضیح بدید.
ببینید ما قبلا مفصل در رابطه با نسب و ناسبی گفتیم. نسب یعنی عداوت اهل بیت علیهم السلام، دشمنی اهل بیت به عنوان دین. یعنی چه شیعه چه سنی آقایان مراجعه کنن کتاب تاج العروس زبیدی، برای شما عرض کنم لسان العرب ابن منظور، یا برای شما عرض کنم کتاب‌های دیگر رو در ماده نسبه، خود ابن حجر عسقلانی در فتح الباری اینا مفصل ما قبلا صحبت داشتیم،
بله.
میگن نسب یعنی عداوت اهل بیت، دشمنی اهل بیت.
بله.
خب دشمنی اهل بیت با چه هست؟ دوستان من میخوام یک جمله ای را از یکی از فرهیختگان عربستان سعودی که مالکی مذهبم هست نقل کنم به نام حسن بن فرهان مالکی. ایشون میگه برای شما عرض کنم نسب، هر انحراف از علی و اهل بیت را میگن نسب، و کسی که منحرف باشد از امیر المؤمنین و اهل بیت میشه ناسبی. حالا این اهل بیت را امیر المؤمنین لعنت کند یا نسبت فسق بینها بدهد، همونطوری که بعض بنی امیه انجام میدادن، در رأسش هم معاویه بن ابی سفیان. او به تقلیل من فضائله، فضائل علی را کوچک بشمارند، بیان مقایسه کنند فضائل علی با فضائل دیگر. بابا علی که فضائلی ندارد، کما یفعل محبوهم، محبین بنی امیه مثل این کارشناسان منحرف این شبکه های نفاق که وقتی میان به امیر المؤمنین به فضائلش میرسن یا تضعیف میکنن یا رد میکنن یا میگن آقا چند برابرین درباره افراد دیگر آمده. او تضعیف الاحادیث صحیحه فی فضله، یا روایت صحیح در فضیلت علی را بیان تضعیف کنن، همونطور که ابن تیمیه تمام کتابش مملو از این هاست، هر روایت صحیح در فضیلت علی برمیخورن به یک نوعی تضعیف میکنه. او عدم تصویبه فی حروبه، یا بیان بگن علی در جنگه ها به حق نبوده، یا تشکیک در شرعیت خلاف او داشته باشد، میگه امثال اینها همه نسبه. یعنی اون کسی که میاد احادیث در فضیلت اهل بیت یا امیر المؤمنین رو کوچک میشماره یا بدون هیچ دلیلی تضعیف میکنه، که حالا ما به بعضی از اونام خواهیم رسید، مثلا ابن جوزی میاد در رابطه با حدیث تیر 17 تا روایته، دونه دونه میگه آقا اینا همه ضعیفه، ولی از اون طرف در رابطه با قضیه ابوبکر 4 تا روایت بیشتر نیست، میگه آقا تواتر هست در اینجا، یا اگر 3 تا روایت ضعیفه میگه یعید و بعضها بعضن. با اینکه ما عرض کردیم ابن تیمیه به صراحت در برای مجموع فتاوا جلد 18 صفحه 22 مفصل ایشون میگه بر اینکه کثرت طرق دلیل بر صحت روایته، چه بسا قطع آور هست، ولو کانن ناگلون فساقن و فجارا، ناگلینش فاسق و فاجر هم باشد، ولی یک روایتی از 3 کانال 4 کانال آمد دیگه برای ما قطع می آورد.
خیلی ممنون حاجا. حاجا روایت حب و بغض رو حضرت عالی فرمودید و سبحان روایت خیلی عمیق و عجیبی هست که در بعض روایات شیعه هم هست که حضرت هم حتی اگر من خیشوم و بینی محبم رو هم ببرم اون دست از محبت من بر نمی داره، اگه همه عالم رو با من قطره بکنم و در دهان مبغض من بچکانم اون به محبت من روی نمی گرداند و توجه نمی کند. حالا این احادیث رو شما مطرح کردید، الان میخوام یه ذره احادیث رو یعنی یه جوری ما خود میگیم وحشتناکترش بکنیم. آیا این صحیحه که گفته شده محبت علی علیه السلام نشانه حلال زادگی است و بغض حضرت امیر علیه السلام علامت مثلا زنا زادگی است یا نه؟ این رو در کتب اهل سنت مطرح یعنی اومده یا نیومده؟
بله، این رو خب آقایان مراجعه کنن کتابهای آقایان اهل سنت مثل جناب آقای گنجی شافی و ابن عسیر و دیگران، همه آوردن، یعنی این قضیه اصلا در کتابهای لغت هم وارد شده که دوستان اگر محبت کنن باز مانیتور من رو نشان بدن، جناب گنجی شافی از ابو سعید خدری نقل میکنه، میگه کننا معاشر الانصار نبور اولادنا بحبهم علیان، ما معاشر و گروه انصار بچه هامون رو با حب علی امتحان میکردیم، نبور یعنی امتحان میکردیم که نا حلال زادن یا حرام زادن، فاذا ولد فینا مولود فلم یحبه فلم یحبه عرفنا انه لیس منا، اگر ما بچهی به دنیا می آمد و علی را دوست نداشت، یقین می کردیم این حرامزاده است، از نسل ما نیست. خب شما کفایت و طالب جناب گنجی شافعی را که به جرم دفاع از امیر المؤمنین شهیدش کردن ملاحظه کنید. برای شما مثلا صفحه 70 اصل المطالب ابن جزری رو ببینید، نهایه ابن عسیر کتاب لغته. برای شما جلد اول صفحه 150 ماده بور لسان العرب آقای ابن منظور، جلد چهارم صفحه 80 کتاب لغته. تاج العروس زبیدی جلد 3 صفحه 61. ابن وردوی باز برای شما عرض کنم نقل میکند از احمد ابن حنبل که میگه از انس ابن مالک من شنیدم که میگه ما کننا نعرف الرجل لغیر ابیه الا ببغض علی ابن ابی طالب. میگه اگر ما میخواستیم بدانیم که یک بچه حرامزاده هست یا نه، این رو با بغض علی ابن ابی طالب چیکار میکردیم؟ امتحانش میکردیم. یعنی اگر کسی میدیدیم در قلبش بغض علی ابن ابی طالب، اون حرامزاده هست. خب این بینندگان عزیز اهل سنت شیعه نگاه کنن به این کارشناسان شبکه نفاق، یک هفته بحثاشون رو پیگیری کنن، ببینن سراسر وجود اینها لبریز از عداوت امیرالمومنین، لبریز از بغض امیرالمومنینه. گرچه ما میگیم قل موتوا بغیظکم، از این بغض و از این کینه‌ای که نسبت به علی دارید بمیرید و مرگ برای شما به نظر من خیلی کم هست. و واقعا این رسوایی هایی که برای شما بار آمده، من احساس میکنم یک چیز خیلی اندکیست در باره این بغضی که اینها نسبت به امیر المؤمنین سلام الله علیه دارند.
خیلی ممنون جام. من خواهش میکنم از بینندگان عزیز که این چینش رو یعنی دهاز بفرماید. مگاه کنید بحث خب با بغض رو مطرح کردیم، بحث تیب الولاده رو مطرح کردیم، حالا سوال میخوام بکنم نسبت به قبولی اعمال در بهشت و جهنم که حالا آیا در کتب اهل سنت آجا وارد شده که ولایت علی علیه السلام شرط قبولی اعمال و شرط دخول به بهشته یا نه؟
باز هم در اینجا من خیلی سریع تونتون میخوام جواب بدم. بله که بام بتونیم انشاءالله امشب یک جاهای خوبی بتونیم برسیم به قول قوه الهی. عزیزان دقت کنن، ولایت علی شرط قبول اعمال و ورود به بهشته. پیغمبر اکرم فرمود الزمو مودتنا اهل البیت، محبت ما اهل بیت رو داشته باشید. هر کس ما را دوست داشته باشد به برکت شفاعت ما وارد بهش می شود. قسم به خدایی که جان من پیغمبر در قبضه قدرت او هست، هیچ بنده ای عملش مقبول نیست و فایده ای به حال او ندارد جز با شناخت حق ما. حالا دیگه معرفت حق ناچی هست، خلاصه مثنوی 70 من کاغذ شود، معجم اوسط تبرانی جلد 2 صفحه 360، مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 172. خوارزمی نقل میکند از پیغمبر اکرم فرمود علی جان اگر یک بنده ای برای شما عرض کنم خدا را عبادت کند به اندازه عمر نوح، عمر نوح فقط 950 سال دوران نبوتش بوده، و مثل کوه احد طلا در راه خدا انفاق کنه، خدا به قدری عمر بده 1000 مرتبه پیاده به زیارت خانه خدا بره و مظلومانه بین صفا و مروه کشته بشه، ولی ولایت تو را نداشته باشد یا علی، نه بوی بهش به مشامش میرسد و نه وارد بهش میشود. خب دیگه چیه این قضیه؟ این که ما که نیاوردیم مناقب آقای خوارزمی. خوارزمی هم آقا مراجعه کنید کتاب آقای برای شما عرض کنم ذهبی و غیره، ببینید که چه طول تفصیلی در فضیلت و مناقب آقای خوارزمی به عنوان امام علامه برای شما عرض کنم خطیب توانا و غیره. باز از پیغمبر اکرم فرائد سمتین آقای جوینی استاد ذهبی هست، میگه الامام الاوحد پیشوای یگانه عصرش بوده، میگه خدای عالم تمام جمعیت اولین و آخرین رو در روز قیامت جمع میکنه بر روی صراط بر روی جهنم، خلاصه یک پلی را میگذاره، همون پلی که میگن باریکتر از مو و برنده تر از شمشیره. لم یجز بها احد الا من کاند معه براءتون به ولایت علی بن ابی طالب. میگه از این پل که بر روی جهنم کشیده شده عبور نمی کند مگر کسی که در دستش برگ براءت به برکت ولایت علی بن ابی طالب داشته باشد. هر کس برگ ولایت علی دارد از این پل عبور می کند به طرف بهش می رسه، و هر کس در دستش گواهی ولایت علی را ندارد از این پل سر می خورد. فأکبه الله علی النار، به کله وارد آتش جهنم می شود.
خیلی ممنون از شما، سپاسگزاریم. همین که خیلی مختصر و اینکه مفید شما مطالب بیان می کنید واقعا سپاسگزاریم. امیدواریم به برکت این ایام و این شبها انشاءالله بتونیم استفاده بیشتری از این مباحث ببریم. یه میان برنامه کوتاه ببینیم و برگردیم خدمت شما ادامه مباحث. عرض تسلیت داریم در این شب قدر، شب 19 شب ضربت خوردن مولای متقیان امیرالمومنین علیه السلام به پیشگاه مقدس امام زمان و همه دوستان اهل بیت علیه السلام. امیدواریم خداوند ما را از پیروان واقعی امیرالمومنین علیه السلام قرار بده. ممنونیم که تا این لحظه همراه می‌کردید. امیدواریم تا پایان برنامه انشاءالله ما در خدمت شما باشیم و بیننده برنامه ما باشید. خواجه سپاسگزاری میکنم از این توضیحاتون. آیا حدیث از صدیق و الفاروق، حالا صدیق و فاروق رو میگیم، در حق علی علیه السلام وارد شده یا در حق شیخین که این صفت ها رو برای این شیخین مطرح میکنن؟
ببینید بینندگان عزیز یه مداری خوب دقت کنن. بنی امیه که وقتی آمدن روی کار این شجره ملعونه در قرآن، تلاش کردن هرچی که برای امیر المؤمنین فضائل هست یک شبیه سازی کنند برای خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، حتی برای معاویه، حتی برای خلفا. مثلا پیغمبر فرمود انا مدینه العلم علی بابها، من شهر علمم علی هم در او هست. آوردن درست کردن پیغمبر من شهر علمم علی در او هست، ابوبکر دیوار اون شهره، نمیدونم عمر سقف اون شهره، نمیدونم معاویه قفلشه. ما گفتیم حتما گفته که یزید ابن معاویه هم خلاصه دستشویی اون به قول توالت شده، یه چیزایی باید داشته باشه دیگه. یکی از بنی امیه هم باید خلاصه، چون وقتی در یک شهری در دارد و برای شما هم دیوار و سقف و حیات سرویس بهداشتی هم نیاز داره. برای شما عرض کنم یا در رابطه با اینکه الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه، اومدن درست کردن ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل جنه و ده ها از این. حالا انشاءالله ما شاید یک شب اصلا مخصوص در این زمینه صحبت کنیم، احادیث جعلی و شبیه سازی و احادیث بدل که از احادیث صحیح درست کردن. یکی از اونها همین قضیه صدیق و قضیه فاروق هست. از بحث ما کاملا بحث 100% علمی است و ما به هیچ وجهی قصد تعرض به مقدسات اهل سنت نداریم. ما مدارکی از اهل سنت ارائه میدیم، قضاوت را هم به عهده عزیزان اهل سنت میگذاریم. ببینید ابن ماجه قزوینی برای شما عرض کنم نقل میکنه از عباد بن عبدالله، میگه علی بن ابی طالب گفت من بنده خدا هستم و برادر پیغمبرم و من صدیق اکبر هستم و هر کس بعد از من ادعای صدیقی کند کذابه. قبل از آن که مردم مسلمان شن 7 سال در رکاب پیغمبر نماز میخوندم من. بعد در ابن ماجه هست که برای شما عرض کنم میگه هازا اسنادون صحیح رجال و ثقات، سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 44، مصنف ابن ابی شیبه جلد اول صفحه 497. طبرانی باز نقل می کند که پیغمبر اکرم فرمودن که ابوذر و سلمان هر دو نقل می کنند، پیغمبر دست علی را گرفت و فرمود این اولین کسی است که به من ایمان آورد، اولین کسی است که در قیامت با من مصاحبه می کند و این علی صدیق اکبر هست و این فاروق این امت هست، بین حق باطل جدائی می کند و فرق می گذارد بین حق و باطل. معجم کبیر طبرانی که مشهور هست، طبرانی در معجم کبیرش عنایت داشته روایات صحیح رو نقل کنه. جلد ششم صفحه 269، تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 41. ابن عبدالبر از استوانه های علمی اهل سنت، همچنین اسدالغابه ابن اسیر، الاصابه ابن حجر از ابی لیلای غفاری نقل می کنند که پیغمبر اکرم فرمود بعد از من فتنه ها برمی خیزد، وقتی شما در درون فتنه قرار گرفتید فالزمو علی ابن ابی طالب، از علی جدا نشوید. چرا؟ فانه اول من یرانی و اول من یصافینی، علی اول کسی است که در قیامت مرا می بیند و با من مصاحبه می کند و اون صدیق اکبر هست و اون فاروق این امت هست و فرق میگذارد بین حق باطل، حق را از باطل جدا میکند. استیعاب ابن عبدالبر که در شرح حال صحابه هست، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب جلد 4 صفحه 1744 بر مبنای مکتبه اهل بیت، الاصابه ابن حجر عسقلانی جلد 7 صفحه 294. از اون طرف شما ببینید در میان آیان اهل سنت مشهور شده نسبت به ابوبکر این صدیقه. عزیزان مراجعه کنن، من فقط دوتا عبارتی رو اینجا دو سه تا مطرح می کنم و هیچ قضاوتی هم نمی کنم. آقای ابن جوزی هست از بزرگان اهل سنت، کتابی به نام الموضوعات داره، میگه از ابو دردا از پیغمبر نقل شده که پیغمبر اکرم فرمودن من در عرش خلاصه دیدم یک پرده سبزی در اونجا نوشته شده با نور سفید. چه نوشته شده؟ لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، ابوبکر از صدیق، عمر از فاروق. میگه هازا حدیث لا یصح، این حدیثی است که صحیح نیست و کسی که این حدیث را ساخته عمر ابن اسماعیل هست، یحیی ابن معین گفته این کذاب، دجال، آدم بد، آدم خبیثیه. خب ببینید سازنده این روایت ابن معین میگه هم کذاب، هم دجال، هم پست، هم خبیثه. موضوعات جلد اول صفحه 327. ذهبی میگه هازا باطلون، اصلا این روایت از بیخ باطله. میزان الاعتدال جلد اول صفحه 540. جالب اینه ابن سعد صاحب طبقات متوفای 230، ایشون میگه ابن شهاب زهری میگه به ما رسیده که اینکه اهل کتاب یهودی ها کانو اول من قال لعمر الفاروق، اینا اولین کسانی بودن که به خلیفه دوم گفتن فاروق، و کان المسلمون یعثرون من ذلك، یا یعثرون من ذلك، مسلمان ها هم از اینا تأثیر پذیری گرفتن از گفتار اونها. به ما اصلا نرسیده که پیغمبر در این زمینه روایتی را گفته باشد که آقای عمر فاروق این امته. ابن اسیر جزری هست، برای شما عرض کنم که ایشون هم برای شما عرض کنم میگه ابن شهاب میگه اول من قال لعمر الفاروق اهل کتاب بودن. ابن کثیر دمشقی هم میگه قیل لقبه بذلک اهل الکتاب، جناب خلیفه دوم را برای شما از کنم اهل کتاب آمدن ملقب کردن به فاروق. این آیان ببینن البدایه و نهایه جلد هفت صفحه 150، اصل القابه جلد 54 صفحه 57، طبقات کبرا جلد 3 صفحه 270. ما یک سوالی همیشه داشتیم در مناظراتمون هم گفتیم ولی به ما جواب ندادن. آقا این روایاتی که شما در صحیحین آورده اید، در سنن مسانید آورده اید، در رابطه با فضائل جناب خلیفه اول، خلیفه دوم، حتی پیغمبر فرمود لولم ابعث لبعث عمر ابن الخطاب، اگر من مبعوث نمی شدم کاندیداتور نبی آخر الزمان عمر ابن الخطاب بوده، اگر من مبعوث نمی شدم عمر مبعوث می شد. اگر بنا باشد در امت من یک نفر شایستگی سخن گفتن با ملائکه را داشته باشد عمر ابن الخطابه. همین جناب آقا نعسل خودمونم دو سه شب قبل آمده در رابطه با موافقات عمر یک سری افاضاتی فرمودن، بله 20 مورد 16 مورد چقدر عبدشون خبر نداره، فقط خود سیوطی 21 مورد یک کتابی داره موافقات عمر ابن الخطاب، فقط ایشون 21 یا 22 مورد ایشون ذکر میکنه. اخیراً کتابی که در عربستان چاپ شده من چندی پیش دیدم حدود نزدیک 35 مورد موافقات برای عمر ابن الخطاب درست کردن. بله اختلاف بین پیغمبر و عمر می افتاد، جبرائیل می آمد مخالفاً لرسول الله موافقاً لعمر ابن الخطاب آیه نازل می کرد. خب آقا یه دفعه بفرمایید آقا پیغمبر واقعی جناب عمر بوده، رسول اکرم پیغمبر ظاهرا پیغمبر بوده، بدون دستور جناب خلیفه دوم هیچ کاری نمی کرده. خب این رو یک دفعه روتون نمیشه این رو بگید، یک دفعه بفرمایید. حالا میگه لولم ابعث لبعث عمر ابن الخطاب، اینو بگید نه واقعا مبعوث واقعی عمر بوده، جبرائیل اشتباه کرده خطا کرده. بفرمایید بعد از نمازتون سه مرتبه بفرمایید بر اینکه مثل کلابیه لعنهم الله، سه مرتبه بفرماید خان الامین خان الامین خان الامین، که به جای اینکه وحی رو به جناب عمر برساند به نبی مکرم رسانده. اگر روتون نمیشه خلاصه یک پارچه ای برای شما عرض کنم، پرده ای برای توری چیزی به صورتتون بکشید، این رو دیگه اظهار کنید دیگه. این که بیایید در قالب بغیر کنایه و لفافه حرف بزنید دیگه، در همین فیلمی هم که آقایان درست کردن یعنی واقعا آدم شرمش میاد که اینها چه کار میخوان بکنن. این وهابی ها به قول این آقایان نزدیک 100 میلیون دلار یعنی نزدیک 200 میلیارد تومان هزینه کردن برای یک سریال. از اول تا آخر که ما نگاه میکنیم در یک ساعت برنامهشون 45 دقیقه 4 تا برنامه درست ندارن، همه دروغ، همه تحریف، همه خیانت. در رابطه با قضایای اصحاب رده بابا یک روایت به ما بگید حضرت امیر در جنگ رده با خلفا همکاری کرد، یک روایت به ما بگید در این 25 سال امیرالمؤمنین در غزوات اینها در فتوحات اینها حتی یک شمشیر زده، یک شمشیر تیز کرده، یک برای شما عرض کنم آمده با اینها همکاری کرده، همکاری عملی. بله در قضیه ایران امیر المؤمنین میاد مشورت میده، چون بحث اسلام مطرحه، بحث مسلمان ها مطرحه، که وقتی به جناب خلیفه دوم خبر میدن که 150 هزار رزمنده ایرانی آماده شدن دارن میان کل کشور اسلامی رو با خاک یکسان کنن، میاد بالای منبر از ترسش دندانهاش به هم میکوبه، بگه چی کار کنیم؟ هر کس مشورت میده میبینی مشورت ها درست نیست، تا امیر المؤمنین میبینی بس بحث اسلامه. اگر امیر المؤمنین نیاد تو صحنه اینها با این علق مزغه هایی که میان رأی میدن مسلمان ها نابود میشن، اسلام از بین میره. که در اینجا این قضیه حضرت امیر سلام الله علیه بحث همکاری نیست، بحث دفاع از کیان اسلامی است.
خیلی ممنون آقا. من دو تا سوال اساسی دارم که واقعا شاخص ترین فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام آقا. یکی این حدیث کلیون ملحق و الحق و معالی هست و یا حدیث دیگه هم هست که به تعبیرش مثل همینه که علیون مل قرآن هست و القرآن معه، که لطف کنید اشاره به اینا بکنید، آیا در کتب اهل سنت اومده و سوال بعدی که حالا میپرسم از حضرت عالی.
بله این رو ما قبلا هم در رابطه با فرقه نازیه اونجا ما مطرح کردیم، دوستان باز اگر مانیتور من رو بدن، فقط من خیلی در عرض یک دقیقه دو دقیقه این دو تا رو
بعد کنید. بعد از بینندگان عزیزمون جدید اومدن پایگیرنده، مطلب رو جور بفرمایید که اونها هم
حالا ما دیگه این بحث ان شاء الله خدا توفیقمون بده امشب امیرالمومنین یک عنایتی بکنه و حضرت زهرا توجهی بکنه، ما بخوام امشب دیگه یک بسته خلاصه جامع و کاملی از فضائل بی پایان امیر المؤمنین در اختیار بینندگان قرار بدیم، اونم از منابع اهل سنت. خب دوستان محبت کن مانیتور من رو بدن. ابن عساکر نقل می کند از ابوذر که برای شما از کنم، او از ام سلمه نقل می کند که میگه پیغمبر اکرم فرمود علیون مع الحق و الحق مع علی، علی با حق هست، حق هم همیشه با علی است و از هم جدا نمی شوند تا کنار حوض کوثر. تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 449. هیثمی هم نقل می کنه میگه الحق مع ازا، الحق مع ازا، امیرالمومنین رد می شد، پیغمبر اشاره به علی کرد گفت حق با اینه، حق با اینه. میگه ابو یعلا در مسندش نقل کرده و راویانش هم ثقه هستند. ابن کثیر هم از ابو سعید خدری و ام سلمه نقل میکنه میگه الحق مع علی رضی الله عنه. و همچنین حاکم نیشابوری از پیغمبر نقل میکنه که پیغمبر خدا یا حق را همواره با علی قرار بده، علی هر کجا میرود حق هم دنبال او باشد. میگه این حدیث صحیح هست، شرایط صحیح مسلم رو دارد، مستدرک جلد 3 صفحه 124. امام فخر رازی میگه هر کس به علی در دینش اقتدا کند هدایت یافته. چرا؟ چون پیغمبر فرمود خدا یا حق را با علی قرار بده، برای شما علی را دائر مدار حق قرار بده. تفسیر فخر رازی جلد اول صفحه 205. ام سلمه میگه همیشه علی با حق بوده، هر کس از علی تبعیت کند از حق تبعیت کرده، هر کس از علی جدا شود از حق جدا شود. این عهدن مهودن قبل یومی هازا، این قضیه قضیه قطعی از ازل این با علی ابن ابی طالب بوده. اما علی مع القرآن، این را هم من عرض کنم که سریع تمام بکنیم، باز ام سلمه نقل می کند که پیغمبر فرمود علی همیشه با قرآن هست، قرآن هم با علی است، از هم تا قیام قیامت جدا نمی شوند. و این حدیث صحیح الاسناد هست، مستدرک جلد 3 صفحه 124. ابن حجر هیثمی نقل می کند پیغمبر در اون آخرین بیماریش که در اون بیماری از دنیا رفت فرمود مردم من دیگه این روزها از دنیا می روم و میخوام چیزی بگویم که عذر شما دیگه در بعد از او پذیرفته نخواهد شد، اتمام حجت کند. من در میان شما کتاب خدا را میگذارم، عترت من و اهل بیتم را میگذارم. بعد از دست علی گرفت و بلند کرد و فرمود ای مردم هازا علیون مع القرآن، این علی همیشه با قرآن هست، قرآن هم با علی است، تا قیامت از هم جدا نمیشوند. فاسألهما ما خلفت فیهما، من در رابطه با این دو نفر فردای قیامت از شما سوال خواهم کرد. سوائق محرقه جلد دوم صفحه 368.
بسیار ممنون از سپاسگزارم آقا اینجوری برای بینندگان عزیزون این کلاس درس رو واقعا شما و این بسته آموزشی درباره فضایل امیرالمومنین علیه السلام رو متکرر بسیار ممنونیم. خب اگه اجازه فرمایید یک میان برنامه کوتاه دوباره ببینیم و برگردیم ادامه و باز خدمت شما باشیم.
علی مرتضی شده حاجت روا، علی مرتضی گریه بر قربتت کرده تیغ جفا، گریه بر قربتت جفا. یا علی یا علی مسجده کوف شو پرزشو مسجده شده نقش زمین علی عشق تنها آخرین سجده او تماشا آخرین سجده او تبسم کند پیش چشم همه عالم امشب ذکرشون ذکر یا علیه اما ذکر مولای ما شده یا فاطمه ذکر مولای ما شده یا فاطمه مسجد کوفه شد پر ز شور و هوا
خیلی ممنون هستیم و عرض تسلیت مجدد داریم ایام حزن و شهادت مولای متقیان امیرالمومنین سلام خطاب به بوخه امیرالمومنین در نجف اشرف عرض میکنیم ای خدا وی خفته در این خواب چه گویمت ای سر به فلک کشید نام تو چه گویمت سر در مقابل تو زانو زد و گفت یا رب این چه کوهیست یا رب چه گویمت ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. خب ادامه سوال ها انصافا خیلی جلسه داره به لطف امیرالمومنین علیه السلام خوب پیش بره انشاءالله تتمه ساعت رو هم همینجوری انشاءالله ادامه داشته باشه. حاجا حدیث اساسی دومی که میخوام از حضرت عالی سوال بکنم حدیث رایت هست، حدیث اون پرچم هست که حضرت فرمودن که در جنگ خیبر که من فردا این پرچم رو به دست کسی میدم که هم خدا و رسولشون رو دوست دارد و هم او خدا و رسول را دوست دارد. آیا این درباره حضرت امیر علیه السلام اومده؟ لطف کنید توضیح بدید.
بله، در رابطه با این قضیه باز اگر دوستان محبت کنن مانیتور من رو بدن که بلکه بتونم خیلی سریع این بحث ها رو جمع بکنیم به یک نتیجه گیری هم در پایان برسیم. که حدیث رایت از احادیث مشهوری است که در جنگ خیبر پیغمبر اکرم پرچم رو داد به دست خلیفه اول، رفت شکست خورد برگشت، و به دست خلیفه دوم داد رفت شکست خود برگشت. پیغمبر ناراحت شد و فرمود فردا من پرچم را به دست مردی می دهم خدا و پیغمبر را دوست دارد و یا خدا و پیغمبر او را دوست دارد و به دست او هم فتح خیبر صورت می گیرد. خلاصه این دیگه قضیه بود که پیغمبر فرمود و این قرعه به نام امیرالمؤمنین افتاد. امیرالمؤمنین آمد و پرچم را پیغمبر به دست علی داد. ففتح الله علی، خدای عالم خیبر را به دست علی فتح کرد. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 207 و حدیث 3702 در روایت سعد بن ابی وقاص هست که فبات الناس لیلتهم، وقتی پیغمبر گفت فردا پرچم را به دست کسی میدهم، هم او خدا و پیغمبر را دوست داره و هم خدا و پیغمبر او را دوست داره، یعنی یگان مرد دوست و دوستدار خدا. میگه صحابه تا صبح خلاصه خوابشون نمی برد که ببینن فردا این قرعه و این برای شما عرض کنم افتخار نصیب چه کسی می شود. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 20 حدیث 3009. ابو هریره از عمر ابن خطاب نقل می کنه، میگه ما احببت الامارت الا یوم اذن، میگه خلاصه من هیچ وقت ریاست رو دوست نداشتم، فرماندهی رو دوست نداشتم، مگر امروز که پیغمبر فرمود فردا به دست کسی پرچم را میدهم کرارون غیر و فرار، ثابت قدم هست مثل اولی و دومی، فرار نمی کنه و خدای عالم اون رو دوست دارد، پیغمبرم او را دوست دارد. خیلی جالبه، او هم خدا به پیغمبر رو دوست داره. خب آقایان بگن آیا این در حق کدامی که صحابه وارد شده؟ خود جناب خلیفه دوم برای شما عرض کنم میگه من با توجه به روایت پیغمبر اون روز خلاصه عاشق و تشنه فرماندهی بودم که این پرچم به دست من میاد، و فردا گردنها رو همه صحابه بلند کرده بودن که ببینن افتخار نصیب کدام میشود. صحیح مسلم حدیث 61-16. همچنین در روایت دیگری عزیزان این رو هم دقت کنن، اونهایی که واقعا دارن بی انصافی می کنن، بی وجدانی می کنن و واقعا نمک خورده نمکدان می شکنن، حق امیر المؤمنین رو ضایع می کنن، بعد از گذشتن 15 قرن هنوز این وجدان ها بیدار نشده. این دیگه عبارت جناب احمد ابن حنبل هست که ابو بکر میگه من رفتم در خانه پیغمبر، در خانه دخترم، پیغمبر چند تا حجره داشتن، خلاصه اجازه گرفتم وارد شم، دیدم که عایشه دخترم با صدای بلند میگه والله لقد عرفت ان علی احب الیک من ابی و منی مرتين وثلاثا، دو بار یا سه بار با صدای بلند برگشت به پیغمبر گفت به خدا سوگند من فهمیدم علی از من و پدرم ابوبکر در نزد تو محبوب تر هست. بعد خلاصه ابوبکر آمد و برای شما عرض کنم برگشت گفت که لا اسمع، که من نشنوم دخترم تو صدات رو بر خلاصه سر پیغمبر بلند کرده ای. مسند احمد جلد اول صفحه برای شما عرض کنم روزم جلد 4 صفحه 275 حدیث 18-444. ابن حجر هم نقل میکنه، احمد و ابو داود و نسائی با سند صحیح این را نقل کردن، فتح الباری جلد 7 صفحه 19. البانی هم در السلسله صحیح جلد 6 صفحه 400 این روایت رو تصحیح کرده است، و این واقعا یکی از بزرگترین افتخار امیر المؤمنین سلام الله علیه، خدا و پیغمبر او را دوست داره. آیا فضیلتی بالاتر از این؟ حالا شاید خیلی ها بگن ما خدا را دوست داریم، ما پیغمبر را دوست داریم، ولی این که با یک سند صحیحی بیاد خدا و پیغمبر او را دوست دارد، این از افتخارات ویژه و مخصوص امیر المؤمنین سلام الله علیه هست.
خیلی ممنون است آقا. دو تا حدیث که متفاوت هستن و مجزا هم اینا از پیامبر گرامی اسلام نقل شده، که حدیث صد ابواب هست که حضرت همه درها رو بس به طرف مسجد الا باب حضرت علی اسلام رو باز گذاشتن، و حدیث تیرون مرغ سرخ شده و بریانی که برای حضرت آوردن و درخواست کرد خدا بهترین خلقت رو که از تو است بر من بیا که با من هم غذا بشه. این دو تا حدیث صد ابواب و حدیث تیر دلیل بر افضلت علی علیه السلام و اینکه ایشون افضل هست نسبت به دیگر صحابه هست یا نیست، اینو مطلب
نکته قشنگی فرمودید. ببینید این مطالبی که ما داریم میگیم همه از منابع اهل سنت و همه هم مقیدیم که با سند صحیح که بزرگان تصریح به صحت سند داشته باشن، یه نگن آقا برای شما از کنم آقایان میگردند و خلاصه در میان روایات ما اون آشغال ها رو برای شما، نه اگرم آشغال باشه این دیگه باید شما جواب بدید. بین من فقط یک عبارت در رابطه با سد ابواب جناب محسنی بینندگان عزیز میخوام بحث کنیم، باید یک جلسه دو ساعته نیمه بحث کنیم. من یک عبارتی داره ابن حجر عسقلانی، من واقعا عاشق عبارت این ابن حجر هستم، با همه کم لطفی ها و کم انصافی ها و بی انصافی ها اینجا خوب وارد شده. از سعد ابن وقاص نقل میکنه که میگه پیغمبر اکرم دستور داد که تمام درهای ما که به مسجد باز میشد ببندیم. وقتی پیغمبر در مدینه مسجد رو که ساخت، صحابه در اطراف مسجد خونه داشتن، از هر خونه هم یک دری به مسجد بود، یعنی می آمدن مسجد از در خونه شون. پیغمبر همه باید درها را ببندید غیر از در علی ابن ابی طالب و ترک باب علیین. میگه این رحمت ابن حنبل و نسائی آوردن و سندش هم قوی هست و در روایت تبرانی در اوسطشون آوردن، برای شما عرض کنم رجالش همه ثقات هست و اونجا آمده بر این که فقالو یا رسول الله سددت ابوابنا، صحابه اعتراض کردن که یا رسول الله تو درهای ما را به مسجد بستی. فقال ما انا سددتها ولکن الله سددها، من که در شما را به مسجد نبستم، خدا اینها را بست. و در روایت دیگری هم از پیغمبر دستور داد تمام درها بسته شود غیر از در علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب داخل مسجد می شد در حال جنابت، یعنی به دلیل آیه تطهیر امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام جنابت برای شمرد کنم برای اونها مثل دیگران خباثت آور نیست که نتونن به مسجد وارد شون. میگه پیغمبر همونطور که پیغمبر در حال جنابت وارد مسجد می شد، علی ابن ابی طالب هم همانند پیغمبر وارد می شد و غیر از دری که از مسجد باب مسجد با می شد در دیگری نداشت. اینم میگه احمد و نسائی آوردن، رجالش همه ثقه هستند. و نه نسائی از طریق علا ابن عرار آورده. بعد میگه به ابن عمر، عبدالله ابن عمر گفتم به من خبر بده از فضیلت علی و عثمان، روایتی را گفت و در اون روایت آورد گفت و اما علی فلا تسأل عنه احدن، یا فلا تسأل عنه احدن، در رابطه با علی از کسی حق نداری سوال کنی، سوال نکن. ونظر الی منزلته من رسول الله، جایگاه علی را نسبت به پیغمبر نگاه کن. پیغمبر تمام درهای صحابه را به مسجد بست و در علی ابن ابی طالب را بازگذاشت. بعد ابن حجر میگه رجالش، رجال صحیح از غیر از آقای علا ابن عرار که یحیی ابن معین و دیگران را توصیل کردن. بعد جالب اینجاست، میگه ابن جوزی آمده این حدیث را در الموضوعات آورده و اخطأ فی ذلک خطأ شنیعا، ابن جوزی با این کارش یک خطای شنی و بدیهی مرتکب شده. چرا؟ چون آمده احادیث صحیح را با توهماتش چیکار کرده؟ رد کرده، تصور کرده که این روایت ساخته پرداخته روافظه. و حالا که ما این همه مدرک داریم، این در رابطه با سد ابواب خلاصه مختصر مفید. بله بله، بقول آقا چهار میم رو داشت آقای محسنی. بله. اما در رابطه با حدیث تیر، حدیث تیر جریانش چیه؟ از انس ابن مالک تبرانی در موجم کبیرش نقل میکنه که به پیغمبر اکرم یک مرغ بریانی رو هدیه آوردن، جلوی پیغمبر گذاشتن. پیغمبر فرمود اللهم اعتنی به احب خلق چیلی، خدایا محبوب ترین خلقت بیاد با من این مرغ بریان را بخوره. دیگه چقدر زیباست، محبوب ترین خلائق. علی ابن ابی طالب آمد در زد، انس ابن مالک هم کی؟ گفت علی هستم. گفتم پیغمبر فعلا مشغول کاره. سه مرتبه علی رفت آمد، خواست بیاد داخل، گفتم پیغمبر مشغول کار فعلا، اجازه ندادم، در رو باز نکردم. تا اینکه فزر بل بابا به رجله، علی محکم با پای مبارکشون در رو زدن. فدخل، آمد، پیغمبر فرمود چیه؟ ما حبسکه، چرا مانع آمدنت شدن؟ گفت من سه مرتبه آمدم، آقای انس بگه پیغمبر هنوز کار داره. پیغمبر گفت انس چرا سه مرتبه علی آمد در رو باز نکردی؟ گفت که یا رسول الله این دعایی که تو کردی خدایا محبوب ترین خلائق رو برسان که این مرغ رو با من بخوره، میخواستم یکی از فامیل های خودم بیاد، این افتخار نصیب یکی از فامیل های خودم بشه. معجم کبیر طبرانی را آقایان مراجعه کنند جلد اول صفحه 253. حاکم نیشابوری هم میگه این روایت صحیح است و شرایط شیخین بخاری و مسلم را دارد. از انس جماعتی از صحابه بیش از 30 نفر این روایت رو نقل کردند. ذهبی هم میگه حدیث طیر سندهای متعددی دارد، من یک تعریف مستقلی در این زمینه دارم و مجموع این روایات دلالت می کند این روایت ریشه دارد، اصل دارد. تذکرة الحفاظ جلد 3 صفحه 1042.
خیلی ممنون آقا، لطف کردید شما قطره ای از دریای فضائل امیرالمومنین علیه السلام رو مطرح فرمودید. حالا با توجه به این صحبت های حضرت عالی، اگه بخوام سوال های بحث معقولتر و عقلیتر بحث بکنیم و اونایی که صاحب عقل و وجدان هستن رو توجهشون رو جلب کنیم به این سوال که اگر هیچ نصی و هیچ روایتی ما نداشتیم بر خلافت حضرت امیر علیه السلام و این خلافت رو میگوییم که پیغمبر به عهده مردم گذاشته و خود مردم باید انتخاب کنن، آیا گزینه‌ای منحصرتر از حضرت امیر علیه السلام وجود داشت یا نه؟ یعنی اصلا غیر از امیرالمومنین میتونست کسی برای این خلافت نامزد بشه یا نه؟ مگر اینکه اهل سنت آقا چه شرایطی رو برای خلافت معتبر میدونن که اون شرایط در مولای متقن امیرالمومنین نوالده باشه؟
قشنگیه، یعنی تقریبا میشه گفت فصل الخطاب ردیه برای شما عرض کنم. همین عبارتی است که شما مطرح فرمودید. ببین برادرای عزیز، بزرگواران، یه مقداری دقت کنید. بیایید امشب به خاطر امیرالمومنین، به خاطر قیامتمون، به خاطر دینمون، وجدانمون رو قاضی قرار بدیم. ما کاری با هیچی نداریم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مثلا درباره امیرالمومنین حدیث دار، نیز حدیث علیون خلیفتی، علیون امام البرره، علیون وسیعه، علیون ولی کل مؤمن، اصلا هیچ کدام نیست. اصلا ما هستیم و این انبوهی از روایاتی که در فضائل علی آمده. اگر ما میخوام خلیفه معین کنیم، آیا بابا یک کسی میخواد رئیس جمهور بشه میاد چه کار میکنه؟ در اون برگه تبلیغش میاد میگه آقا من اینم اینم اینم، تمام ویژگی های خوب خودش رو چه کار میکنه مینویسه تا مردم بیان انتخاب اصلح کنند. آیا این روایات اصلا، ما عرض کردم حدیثی در رابطه با امیرالمؤمنین خلافتش نیست، آیه الیوم اکملت لکم دینکم مال علی نیست، بلغ ما انزل الیک مال علی نیست، انما ولیکم الله درباره علی نیست، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم درباره علی نیست. ما هستیم و این واقعیت تاریخی. آیا انتخاب اصلح این ضرورت داره یا نداره؟ دوستان اگر مانیتور من روی محبت بکنن، در رابطه با انتخاب اصلح، این امروز الان در تمام دنیا مرسومه که مردم، حالا رئیس جمهور میخوان، شهردار میخوان، نماینده مجلس میخوان، هر چی میخوان، برای شما عرض کنم در میان کاندیداتورها اصلح رو انتخاب میکنن. و این انتخاب اصلا اولا سیره عقلائیه. تمام عقلای عالم در تمام تاریخ بشریت اگر بنا بود یک رئیسی مسئولی انتخاب کنن، یک کت خدایی برای یک روستا انتخاب کنن، میان یک کسی رو انتخاب کنن که از دیگران اصلح باشه. در قرآن هم در سوره یونس آیه 35 قرآن میگه افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. اون کسی که به حق رسیده و به کمالات رسیده، این باید انتخاب بشه برای هدایت و پیروی، یا کسی که هنوز دنبال هدایته؟ این قرآن. اما سنت، پیغمبر اکرم فرمود من تقدم على قوم من المسلمین و هو یرا ان فیهم من هو افضل من. اگر کسی بیاد مقدم بشه بر دیگری و میداند در جامعه بهتر از او هم هست، خب فقط خان الله و رسوله و المسلمین، هم به خدا خیانت کرده، هم به پیغمبر، هم به مسلمان ها. خب آقایان بفرمایید، یعنی که حالا بعدها خواهیم خواند، جناب ابوبکر میگه ولیتکم ولستو بخیرکم، یا خودش در آخرین لحظات عمرش اظهار ندامت میکنه که ای کاش در سقیفه این مسئولیت خلافت رو به گردن خلیفه دوم عمر یا ابو عبیده جراح مینداختن، پشیمان از کار خودش. خب این یک نکته که عزیزان داشته باشن. نکته دیگر که برادرمون جناب آقای محسنی سوال کردن، علمای اهل سنت چه شرایطی برای امام قائل هستن؟ ببینید بزرگان عمدتاً بعضی ها 8 تا 9 تا 12 تا شرط برای خلیفه معین کردن که هر کدام از افراد جامعه این 12 شرط رو داشته باشد میشه اصلا شایسته برای خلافت. ولی اونی که دیگه اتفاقی هست 3 تاست. یکی این که آقا اون خلیفه باید اعلم از همه باشد، دوم از همه شجاعتر باشد که بتونه اگر به کشور اسلامی حمله شد دفاع کنه، سوم هم عادل باشه، عدالت رو برقرار کنه، ظلم ظالمین را جلوگیری کنه، از مظلوم دفاع کنه. این 3 تا شرط از شرایط قطعیه ای است که علمای اهل سنت در خلیفه اینها رو شرط میدانن: علم، شجاعت و عدالت.
بله خیلی ممنون جان. حاجا خب 3 تا شرط اساسی رو مطرح فرمودید، حالا میخوام لطف کنید این 3 تا شرط رو هم یکی یکی بریم جلو و اینا رو هم مختصروار لطف کنید برای بینندگان عزیز مطرح فرمایید. حالا جان علم امیرالمومنین علیه السلام رو میخوایم مورد بحث قرار بدیم که علم امیرالمومنین کجا و علم شیخین نسبت به این انتخاب خلفا رو برای دوستانمون مطرح بفرمایید.
بله البته عرض کردم من این بحثمون یک بحث کاملا علمی هست، ارتباطی به بحث جدلی و اهانت اینها نیست و ما هم هرچند تا به حال نقل کردیم و نقل میکنیم، نقل خواهیم کرد از کتب اهل سنت هست. بله. عزیزان باز مانیتور من رو محبت کنن. در رابطه با امیرالمومنین اول چیزی که ما داریم پیغمبر که انا مدینه العلم، من شهر علم هستم، علی هم در اون شهره. فمن اراد الحکمه فلیأتها من بابا، هر کس از در بیاد وارد شده، کسی از دیوار بیاد دزده. این را آقای طبرانی در معجم کبیرشون جلد 11 صفحه 55، اسطلقابه ابن اسیر جلد 4 صفحه 22 نقل میکنه. ابن حجر عسقلانی هم میگه این روایت طرق کثیره دارد و اقل احوالش هم این هست که این روایت اصل دارد و نمیشه بهش گفت جعلی. عرض کردیم آقای ابن تیمیه هم در جلد 18 صفحه 22 در برای شما عرض کنم کتاب فقهیش مجموع فتاوا میگه اگر یک روایت طرق متعدده داشت روایت قطعیست، علم آور هست، ولو ناقلینش فجار و فساق باشند. بفرمایید. حاکم نیشابوری هم میگه این روایت صحیحه، مستدرک جلد 3 مثلا. ابن عباس میگه آقا 90% علم منحصرن به علی داده شده، قسم به خدا در اون 10% هم با شما صحابه شریکه. از این واضح تر، از این روشن تر اسطلقابه ابن عسیر جلد 4 صفحه 22. دیگه کسی نمیتونه میگه اسطلقابه کتاب رجاله. آقا میگه در کتاب رجال مطلبی که میاد دیگه به عنوان یک امر قطعی قبول دارن. استیابم کتاب رجالشون هست جلد 3 صفحه 1104. میگه عبدالملک ابن سلم به عطا گفتم آیا در اصحاب پیغمبر کسی اعلم از علی هم بود؟ گفت به خدا سوگند اعلم از علی، عالم تر از علی کسی ما نیافتیم. اسطلقابه جلد 4 با صفحه 22. بخاری خودش نقل میکنه از عطا میگه عایشه گفت علیون اعلم الناس بسنه، علی عالم ترین افراد هست به سنت. تاریخ کبیر جلد 2 صفحه 255. این در رابطه با امیرالمؤمنین سلام الله علیه. در رابطه با خلفا خودشون نقل کردن که آقا از جناب ابوبکر و عمر در رابطه با وفاکهتن و ابن سوال کردن. سوره عبسه برای شما از کنم آیه 31. جناب ابوبکر برگشت گفت که من اگر بخواهم چیزی که نمیدانم بگم، در زیر کدام آسمان پناه ببرم، بر روی کدام زمین خلاصه آرامش بگیرم، یعنی من این چیزی را نمیدانم. اذا قلت فی کتاب الله ما لا اعلم، مصنف ابن ابی شیبه جلد 7 صفحه 180، در همون صفحه از جناب عمرم همین رو نقل میکنه. در رابطه با ارث جده میگه یک مادر بزرگ پیش ابوبکر آمد، گفت برای شما هم نوم از دنیا رفته، چقدر اسم میبرم؟ گفت ما لک فی کتاب الله شیئون و ما لک فی سنت رسول الله شیئون، نه در کتاب خدا نه در سنت پیغمبر درباره ارث تو هیچی نیامده، فرضی فعلا برو خونه تمام برم از مردم سوال کنم. سنن ترمذی جلد 4 صفحه 284. حاکم نیشابوری هم میگه شرایط صحیح مسلم را دارد. جناب خلیفه دوم، بابا این دیگه آیه قرآن هست، خود مسلم نقل کرده. قرآن میگه اگر مریض بودید، در مسافرت بودید، یا خلاصه دستشویی رفتید، یا با همسرانتون برای شما عرض کنم نزدیکی کردید آبی پیدا نکردید، تیمم کنید و تیممش هم خدا دستور میده، فمسحو به وجوهکم و ایدیکم، دست بزنید به خاک، به صورتتون و دستتون بکشید. این دیگه آیه قرآنه، این دیگه روایت نیست، سنت نیست، اینم از اون مطالبی هم نیست که برای شما عرض کنم به قول جناب عایشه بگه که مثلا در یه برگی نوشته بودم زیر رخت خواب بود، بوزه آمد خفت، نیست. شما بفرمایید صحیح مسلم نقل میکنه. برای شما عرض کنم مردی آمد خدمت خلیفه دوم، گفت من جنوب شدم و آبی پیدا نکردم گوش کنم، فقال لا تصلی، تو اصلا دیگه نباید نماز بخوانی. خب بفرمایید این دیگه دستور خود جناب خلیفه، خود مسلم نقل کرده، به روایت دست سوم چهارم هم نیست. عمار گفت آقای امیرالمومنین یادت نیست ما در یک سرغزوه بودیم، جنگی بودیم، دوتایی هم مختلیم شدیم و آبی پیدا نکردیم، اما تو اصلا نماز نخوندی و من رفتم برای شما عرض کنم به خاک خودم رو غلطاندم، آمدم نماز خواندم، وقتی که به خدمت پیغمبر رسیدیم فرمود بله اگر جنوب شدید آب پیدا نکردید تیمم بکنید. عمر دید نه خیلی خراب شد، از اون طرف اون بابا گفت لا تصلی، از این طرف یادش اومد که با عمار پیغمبر گفت وقتی جنوب شدید تیمم کنید. خب نمیشه که انسان جنوب بشه نمازش بگذاره کنار. نماز بینندگان عزیز، اگر کسی تو دریا افتاده داره غرق میشه، داره غرق میشه، وقت نمازم رسیده، همونجا نیت میکنه نماز ظهر میخوانم با یک اشاره فقط الله اکبر، در دلش که گفت تمام شد نماز. نماز عصر میخوانم قربتن الله، همونجا تو دلش گفت الله اکبر، نمازش درست شد. بابا کسی داخل توالت افتاده دیگه از این بالاتر، تا حلقومش دست نجاست، تو نجاسته، در همون حالم نماز نباید از دست بره، نماز رو نباید کنار بگذاره، اگر تمام وجودش هم نجس باشه نماز نباید ترک بشه. خب جناب خلیفه دید از اون طرف به این آقا گفت نماز نخوان، از این طرف پیش پیغمبر. عمر گفت اما اتق الله، از خدا بترس، یعنی آبرو ریزی نکن. قال این شئت لم احدث، اگه بدت میاد ناراحتی چشم، من دیگه این قضیه رو نمیگم. خب ببینید عزیز من، صحیح مسلم جلد اول صفحه 193 حدیثو حدیث 706 این قضیه رو نقل میکنه. خب شما مقایسه کنید این را با آنچه که درباره امیرالمومنین سلام الله علیه منابع اهل سنت آوردیم، که ابن عباس میگه برای شما عرض کنم 90% علم مخصوص علی است، 10% هم با شما شریکه. جناب عایشه میگه علی عالمترین انسان ها بر سنته. کسی از اصحاب پیغمبر نگفت برای شما عرض کنم وسالونی قبل ان تفقدونی غیر از علی بن ابی طالب.
خیلی ممنون و متشکرم. بعد سه تا شرطی که فرمودید نسبت به علم و شجاعت و عدالت، خب حالا علم رو مطرح فرمودید مختصر مفید، حالا بحث شجاعت رو میخوام مطرح بکنم که این مقایسه بشه بین شجاعت امیرالمومنین علیه السلام که دیگه شغله امام خاطر
ما را جای باریک می‌برد آقای محسن، حالا بگیم شب شر امیرالمومنین دیگه
این مقایسه ما... بین شجاعت امیرالمومنین علیه السلام و خلفا که آیا امیرالمومنین شجاعت‌تر بودند یا خلفا که این شرایط مشخص.
خب حالا باز هم اجازه بدید من این رو از مانیتور دوستان محبت کنن بدن، خیلی سریع که اگر سوال دیگری هم هست که آخر بله. برنامه دیگه ما نیم ساعت هم بله به سوالات بیننده ها هم برسیم
انشاءالله.
در رابطه با شجاعت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، خود جناب عمر میگه قسم به خدا اگر شمشیر علی نبود پرچم اسلام برافراشته نمیشد. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزله سنی جلد 12 صفحه 86 آقای فخر رازی میگه ضربت علی در خندق پیغمبر فرمود افضل از عبادت جن است از اول تا آخره. تفسیر فخر رازی جلد 6 صفحه 196، مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 34. جناب جوهری در کتاب صحاح اللغه میگه در حدیث آمده که ضربه های علی همه بکر بوده، یعنی بی یک نفر علی دو تا ضربه شمشیر نزده در عمرش، بی یک نفر دو ضربه شمشیر نزده. اذا تلا قد و اذا ترد قد، اگر علی علیه السلام شمشیر از فرق کسی میزد از کله تا به پایین دو نیمه میشد، از ناف و پایین دو نیمه میشد، و اگر از کمر میزد از کمر به بالا جدا می شد به یک طرف می افتاد، از کمر به پایین جدا می شد به یک طرف می افتاد. این اذا تلا قد و اذا ترد قد، ای قطع طولا و قطع ارزن، این عبارت است که صاحب لغه جوهری آورده جلد 2 صفحه 597، لسان العرب ابن منظور آورده جلد 3 صفحه 344. ابن عسیر جزری شما ببینید در قضیه برایشون، بعضی ها در جنگ بدر آوردن و بعضی در جنگ احد آوردن، حالا فرقی نمی کنه شاید در هر دو آمده باشه، میگه پیغمبر اکرم جماعتی از مشرکین را دید که دارن حمله می کنن، اون تعدادی از صحابه اون گردنه برای احد را رها کردن، پیغمبر به علی گفت بر این مشرکین برای شما حمله کن و اینها را جدا کن و اینها را بکش. دوباره دید که دسته دیگه از مشرکین حمله کردن، حضرت علی در کنار امیرالمؤمنین در کنار پیغمبر از پیغمبر علی جان به اینها حمله کن و اینها رو متفرق کن. جبرئیل آمد گفت یا رسول الله هذه المواصات، تو دستور میدهی علی هم حمله میکند، چه همکاری زیبایی. حضرت پیغمبر فرمود انه منی و انا من علی، از من و من از علی هستم. جبرئیل گفت منم از شما هستم. بعد دیدن یک صوتی بین آسمان و زمین بلند شد، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی. چقدر زیباست. کامل ابن عسیر جلد 2 صفحه 49. ابن کثیر میگه صاحبان سنن علمای سنن نویس نوشتن سمع قائل یا سمع قائل یقول، شنیدن که یک کسی شنو گوینده را ندیدن، بین آسمان زمین میگه لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی، البدایه جلد 6 صفحه 5. خب این رو آقایان نگاه کنن. از این طرف هم چیزی که خود آقایان اهل سنت آوردن، آقای عبدالکریم خطیب از اساتید الازهر میگه جناب ابوبکر ما در جنگها خلاصه یک جایگاه خاصی برای او ندیدیم، یعنی یک جایی بیاد در جنگ کسی را کشته باشد، برای شما ارز کنم یک مشرکی کافری یا یک منافقی را ما تو هرچی گشتیم تو تاریخ ندیدیم. کتاب عمر ابن الخطاب صفحه 186. جناب آقای اسکافی نقل می کند میگه جناب ابوبکر هرگز نه یک تیری به طرف دشمن پرتاب کرد، نه یک شمشیری به طرف دشمن زد و نه خونی از دشمن به زمین ریخت. خب برای شما عرض کنم، بعد میگه این قضایا آمده شرح نهج البلاغه جلد 13 صفحه 293. خود آقای ابن تیمیه حرانی میاد شجاعت علی را میبیند، شجاعتی میبیند از جناب ابوبکر و عمر نیست، خودش میمانه معطل که چه کار کنه. میگه آقا اذا کانت شجاعت المطلوبت من الائمه شجاعت القلب، اگر بناز شجاعت مطلوب از پیشوایان شجاعت قلبی باشد، ابوبکر از عمر شجاعتر بود، عمر از عثمان و علی و طلحه و زبر شجاعتر بودن. بعد ایشون میاد میگه آقا برای شما عرض کنم، و کان یوم بعد من نبی فی العریش، در خلاصه اون پرده برای چادر خیمه فرماندهی جناب ابوبکر اونجا نشسته بود. بعد میگه آقا بعضی وقتا دعا کردن خودش یکی از شجاعت جناب ابوبکر، اگر دعا کردن شجاعت باشه از همه شجاع بوده، چون هی از خدا میخواست خدا مسلمانها را پیروز بگرداند و دشمنان را چیکار کنه؟ ذلیل کنه. از اون طرفم آقای حاکم نیشابوری و ذهبی با روایت صحیح نقل کردن که در قضیه خیبر جناب ابوبکر و جناب عمر رفتند و شکست خورده و فرار برگشتند. در احد شما ببینید خود جناب خلیفه دوم در خطبه نماز جمعه آمد به این آیه که رسید ان الذی تولوا منکم یوم التقى الجمعان، که درباره جنگ احد نازل شده، میگه لما کان یوم احد هزمناهم، ما فرار کردیم در روز احد. نمیگه هزم تو هزم ناهم، ما اینها را گذاشتیم و فرار. ففرر تو، من فرار کردم، رفتم بالای کوه، آنچنان جفتک میزدم، به سرعت میرفتم مثل بز کوهی. کلمه اروا برای شما از کنم بز را، تو بعضی میگن بز ماده ولی اشتباه، اروا به معنی بز نر هست. الا ای حالین تفسیر طبری جلد 4 صفحه 144 و کتاب های دیگر. فخر رازی هم می نویسته از شکست خورده ها عمر بود و نه اول فراری ها نبودن، بعدن این آقایان فرار کردن. خب این قضایایی که مطرح هست، متشکر از اتاق فرمان، و این برنامه ها دیگه هیچ مسئله در اینجا مطرح نیست، کاملا واضح و روشن جناب های محسنی بزرگوار ما.
خیلی ممنون. جا این تتمه مباحث رو هم سریع از حضرت عالی سوال بکنم و حضرت عالی هم به اختصار بفرمایید. لطف کنید جا پیرامون عدالت هم یه صحبتی بفرمایید که این بحث رو جمع بکنیم.
در رابطه با عدالت جای محسنی من حرفی ندارم بگم، یک تکه ای رو میگم. بعضی از این ناکس ها و واقعا بی وجدان ها همواره این واژه را به کار میبرند از خلیفه دوم، یگان عدالت گستر تاریخ. حالا اینها برای فردای قیامتشون هم جوابی دارن یا نه، اینها برای کنار سفره و برای زن بچه‌شون خیلی خوبه، ولی اینها بیان یک برای شما عرض کنم دلیلی و شاهدی از تاریخ بیارن من بعید میدانم. آقایان اگر باز مانیتور من رو محبت بکنن و من انشالله شاید تو همین ماه مبارک رمضان و حسین انشالله یادتون باشه، ما یک شب در رابطه با عدالت علی، علی به عنوان الگوی عدالت برای بشریت، مفصل صحبت کنیم، همه از کلام علی در نهج البلاغه و منابع اهل سنت. حالا ببینیم واقعاً یگان عدالت گستر امیر المؤمنین بوده یا دیگران بوده. خود برای شما عرض کنم ابوبکر نقل میکنه که پیغمبر فرمود در شب هجرت، فرمود کفی و کف و علی فی العدل سوا، دست من و دست علی در عدالت یکسان هست. تاریخ بغداد جلد 5 صفحه 240. خود امیر المؤمنین میگه قسم به خدای عالم اگر بر روی خار، حالا من یه مداری باز ترجمه می کنم، بر روی خارها من بخوابم یا مرا به زنجیر بسته و همینطوری کشان کشان مرا بکشانن با زنجیر، این برای من محبوب تر است از این که فردای قیامت پیش خدای عالم بیایم نسبت به بعضی از بندگان ظلمی من مرتکب شده باشم. در همون خطبه 224 میگه قسم به خدای عالم اگر اقلیم هفتگانه را به من بدهند، یعنی تمام ثروت روی زمین را به من بدهند، با تمام آنچه که تحت افلاک است، من در حق یک مورچه بخواهم ظلم کنم که اگر چنانچه یک پره برای شما عرض کنم جوی در دهانش از این مورچه بگیرم، قسم به والله همچه کاری نمی کنم. یعنی به خدا سوگند در برابر ثروت زمین بخوام چه کار کنم؟ متشکر از اتاق فرمان، بخواهم در حق یک مورچه بخواهم ظلم کنم، من همچه کاری نمی کنم. این برادر علی علیه السلام عقیله، میاد خدمت امیر المؤمنین، میگه یا علی فقر داره پدر من در آورده. میگه من دیدم که خود عقیل از شدت گرسنگی، برای شما عرض کنم، سیمای او کاملا رنگش زرد شده، بچه هاشو دیدم از شدت گرسنگی موشون پریشان هست، گویا صورتشون سیاهی گرفته از شدت گرسنگی. آمد به من گفت که یا علی یک مقداری از این بیت المال، گندمی، جوی، آردی به من بده، این بچه هام را از گرسنگی نجات بدم. هی رفت آمد، رفت آمد. گفتم باشه، شب بیا من کار دارم. تصور کرد که من میخوام بهش از بیت المال چیزی بدم. وقتی عقیل آمد، اون زمان عقیل نابینا بود، گفت علی میگه یک آهنی گذاشتم یه مقداری مثلا بالای شمع یا چراغ داغ شد، و این برای شما عرض کنم آهن داغ به نزدیک بدنش آوردم، نچسباندم، دیدم خلاصه زجی دنفن من علمها، دیدم از شدت حرارت این آهن داغ شده فریاد زد و ناله کرد. گفتم آقای عقیل سکلت کس سواکل، عزاداران بر عزایت بنشینن، اتئن من حدیدت احماها انسانها للعبه، یک آهنی که برای شوخی من گرم کرده بودم اینقدر ناله میکنی؟ و تجرنی الى نار سجرها جبارها لغضبه، میخوای با این خیانت من به بیت المال کنم، از بیت المال مسلمان ها به تو یه مقداری غذا بدم، نان بدم، گندم بدم، جو بدم، آرد بدم، فردای قیامت گرفتار عذاب آتش جهنم میشم. شما ببینید این عدالته. طلحه و زبیر میان خدمت علی ابن علی طالب، امیر المؤمنین مشغول کاری بوده، بعد دیدن علی یک چراغی رو خاموش کرد، چراغ دیگر روشن کرد. طلحه زور جا خوردن، یا علی چرا اونو دیگه نگذاشتی روشن بمانه؟ علی گفت قبلا من مشغول کار بیت المال مسلمین بودم، اون چراغ مال بیت الماله، روغنشم از بیت الماله، الان کار شخصی دارم، این چراغ خودش و روغنش مال خودم هست. این هست عدالت. اینه میگن عدالت. علی وقتی در گردن یکی از دختراش گردنبندی میبینه جا میخوره، دخترم این گردنبند از کجا آوردی؟ میگه رفتم از ابو رافع خزانه‌دار امانت گرفتم، فردا روز عید فطر یا عید قربان میخوام خلاصه جلوی دیگران خیلی شرمنده نشم. امیر المؤمنین ابو رافع میخواد، میگه ابو رافع خیانت کردی، خائنی. میگه آقا چی کار کردم؟ گفت به چه مجوز این گردنبند دادی به دختر من؟ گفت آقا دختر شما. گفت دختر من باشه؟ گفت نمیدونم، روز عید میخواد جلوی دیگران آبروش نره. گفت تمام مسلمان ها روز عید گردنبند گردنشون هست؟ گفت آقا این آریه مضمونه هست، من از مال خودم ضمانت کردم که اگر بر نگرداند یا خراب بشه از مال خودم چه کار کنم؟ این روز ضمانتش رو به بیت المال بپردازم. گفت اگر چنانچه این آریه مضمونه نبود، می دانستید نسبت به تو چه می کردم، و اگر دخترم معلوم می شد این آریه مضمونه نبود، امانت زمانی نبود، اولین کسی بود از بنی هاشم دستش را به خاطر سرقت قطع می کردم. این عدالته. این رو مرحوم شیخ طوسی در تهذیب جلد 10 صفحه 151، وسائل شیعه شیخ الرعاملی جلد 18 صفحه 521 و دیگران نقل کردن. یعنی ما در رابطه با عدالت علی به قدری حرف برای گفتن داریم که امروز اگر دنیا بخواد به طرف عدالت حرکت کنه و واقعا دنبال الگو میگردد برای عدالت، والله جز علی ابن ابی طالب کسی را نمیتواند الگو قرار بدهد.
خیلی ممنون آقا، استفاده کردیم انصافا از این مطالب جالب مختصر و مفید شما. واقعا یک بسته آموزشی درباره فضائل امیرالمؤمنین هستن برای همه همگان رقم زدید. امیدواریم که دوستانی که برنامه رو ضبط میکنن اینها رو به عنوان یادگاری داشته باشن و به دیگر عزیزان انشالله منتقل کنن. این برنامه هم در سایت گذاشته میشه و دوستان میتونن بگیرن و دانلود کنن و استفاده کنن. این مطالب البته گفته شد همونجوری که حضرت استاد هم فرمودن، ما قصدمون توهین یا جسارت نبود، ما می‌خواستیم فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام رو بر همگان مطرح بکنیم. خب لازمش هم این بود که مقایسه صورت بگیره. ما می‌خواستیم بگیم که فضیلت امیرالمؤمنین علیه السلام بر همه صحابه حتی خلفا این گونه است که از کلام خود پیغمبر و از کتب اردن اهل سنت این قابل اثباته و این رو به همگان اعلام کردیم. در این رابطه ما خدای نکرده جسارت بی ادبی توهینی قصد نبوده و از عزیزانی هم که الله ان شاء الله روی خط میان خواهش می‌کنیم که این
باشه. اون روایتی که عرض کردم امیرالمؤمنین چراغ رو خاموش کرد و چراغ دیگری روشن کرد، ما بنا نداریم عبارتی بگیم بدون مدرک. آقایان از علمای اهل سنت جناب آقای کشفی حنفی کتابی داره به نام مناقب مرتضوی، فارسی هم هست، از علمای هند، در صفحه 365 نقل کرده. از علمای شیعه جناب ابن شهرآشوب در مناقبشون جلد 2 صفحه 110، مجلسی هم در بهار جلد 41 صفحه 116 نقل کردیم قضیه.
دست شما در دستون، ممنون هستیم. خب اگه اجازه بفرمایید دیگه از یک میان برنامه کوتاه ببینیم و ان شاء الله صدای گرم شما عزیزان رو در فاطمه مباحث داشته باشیم.
روز میره برا چشای تر من زهرا داره، از آسمونا میگه بیا هیدر من، میگه بیا باز دل زینبت میمونه بیقرار و بیکس و تنها، باز دل زینبت میمونه بیقرار و بیکس و تنها، شب غمهای زینب اومد شب وصل هیدر و زهرا، شب وصل هیدر و زهرا، دلای یتیما شده در شورشه، میخونن روزه یل بدرهنه، هی در بابا مرو، هی در بابا مرو، هی در بابا مرو، هی در بابا. همه این جمع بگن هی در بابا مرو، هی در بابا مرو. هم ناله با بچه‌های امیرالمومنین میگی گفته طبیب به مجتبا زخم جگر سوز آقا میکشدش، به جای این زخم روزه هر روز آقا، روزه هر روز آقا، از تو آسمونا.
سلام علیکم یا امیرالمؤمنین، یا امام المتقین، یا علی ابن ابی طالب. سلام و درود خدا بر امیرالمومنین وصی رسول رب العالمین. شب ضربت خوردن مولای متقیان هست، عرض تسلیت پیشگاه مقدس امام زمان علیه السلام داریم و به همه شیفتگان و همه پیروان و همه محبین امیرالمومنین و اهل بیتش تسلیت عرض می‌کنیم. امیدواریم که خداوند در این شب‌ها که عجین شده با شب‌های قدر و عظمت این شبها رو میرسونه، انشاءالله خداوند توفیقات ما رو زیاد بکنه و اعمال ما رو قبول کنه و آنچه را که برای خوبانش و اولیاش در این شبهای قدر رقم میزنه انشاءالله برای ما هم رقم بزنه و در رأس همه دعاهامون و همه خواسته هامون فرج مولایمون هم زمان انشاءالله باشه. ممنونیم. این قسمت دیگه تعلق به شما عزیزان داره. جناب آقای صلاح از اهواز، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب و عرض تسلیت داریم.
الو، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خسته نباشید.
متشکرم آقای صلاح.
بسیار گرم استاد، استاد بزرگ آقای دکتر رزمینی و همچنان مجری بسیار بزرگ باشم.
سلامت باشید.
من از اهواز تماس میگیرم و برای اولین بار دارم تماس میگیرم. عرب زبان هستم.
بله.
من قبل از اینکه شبکه شما رو نگاه کنم، من وابسته به شبکه اهل بیت بودم.
بله.
بعد از اینکه شبکه شما رو دیدم و نشستم به صحبت آقای قزوینی، دکتر قزوینی،
بله،
از این رو به اون رو شدم، دیدم آقای قزوینی خیلی مصمم‌تر و خیلی استادانه‌تر صحبت میکنم.
الحمدلله.
من کسی بودم که سوهان روح آقای آبکار بودم شبکه نور، یعنی مناظرات شدید باشون میکردم و همیشه من قدر میکردم و اگر همین الان صدای منم بشنوه خوب منو میشناسه. من تو تا کتاب دارم، شفای پیشاور، این کتاب یک سنی هم، یک برادر سنی کتابو بخونه فکر نکنم دیگه جز اهل سنت بخونه.
سلطان الواعظین شیرازی رحمت الله علیه.
بله، بسیار کتاب های زیبا و جا افتاده. من فقط یه حدیثی میخوام اعلام کنم که ایشون آقای آبکار و خیلی از دوستای خوبش که خیلی هم منوف میدادن، میگه بابر پیغمبر صلی الله علیه و سلم تمام درهای خانه به مسجد بسته شد مگر به در آقای ابوبکر. من 21 حدیث از کتب خودشون آوردم، از امام حمد در صفحه 75 جلد اول و صفحه 26، امام ابو عبدالرحمن سعید در سنن و صفحه 13 و 14. حالا من نمیخوام تمام صفحه رو بخونم.
من قصدی نیست چون موافقتم کوتاه.
بله، گفتم رسول الله علیه السلام فرمود سد الباب كلها، الباب علی بن ابی طالب و اماما بیده الباب علی، یعنی تمام درها رو ببندی مگر در خانه علی را باز بگذارید.
بله.
و به دست مبارکش اشاره نمود به درب خانه امیر المومنان علیه السلام.
بله بله.
من به زبان عربی تهدی میکنم شبکای وهابیت را.
بله. فقط فرصت رو کوتاه شما سلاخ انشاءالله یه ذره کوتاه‌تر که برای بقیه بیننده و عزیزان
علیه شبکات العربیه. الو انتم رجل، الو انتم تتبحثون بدیانتكم، بدیانتكم تتبحثون که انتم بالوجود، شبكة كلمة آغاية دكتور، شبكة ولاية آغاية دكتور غضوية موجودة فيها المناظرة، الكلام مو بالكذب، الدين الإسلام مو بالكذب، والسنة مو بالكذب، والشيعة مو بالكذب. أقر مردانكي داري تمام الشبكة الوهابيات، أقر عرض مردانكي داري والسنة البيغمبر مخايد فاطنين إيش شبكة وجود داره. بياد مردان مناظرة كنين، نمیخواد این همه را هم بکوبید بیایی تلفونی.
بله، استودیو به استودیوی.
بله، و بعدی هم شایع میکنم میگن اعراب اهواز، اعراب خودستان دارن عدد از این دیر شیعه برمیدنی که این چیزی وجود نداره.
بله.
من کاسبکارم. بله. من یادم آم کاسبکارم به امیر المومین قسم.
الحمدلله ماشاءالله. دیگه برای کاسبکارم
به قرمان کشورم مثلا ورزشکار هستم. بله. الحمدلله خدا که با یک شیعه نیده که سنی یا وهابی باشه.
خیلی ممنونی جناب استاد.
شهادت
امیر
المؤمنین، امیر المؤمنین روح الفدا را به همه شیعیان بزرگ تسلیت عرض میکنم و همچنین به برادران از اهل سنت که خیلی هاشون مرید امیر المؤمنین علیه السلام هستن. من دیگه کلامی ندارم.
خیلی ممنون، درود بر شما. ممنونیم، سپاسگزاریم. جناب آقای طاهری از ابهر از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب داریم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام جناب آقای طاهری.
سلام حضور محترم آقای صاحب قزوینی.
سلام
علیکم.
سلامت باشید آقای طاهری.
با با عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن شهادت حضرت علی رضی الله تعالی عنه،
امام تسلیت از اون خدمت شما و همه برادران اهل سنت.
آقا من چندین باره که با شبکه شما تماس گرفتم.
بله.
الحمدلله اطلاعاتی هم که داشتم کاملا از طریق دلیل و منطق از طرف شما عزیزان برام مسجل شده.
الحمدلله.
به قول معروف اگه خدا بخواد اجازه بده انشالله میخوام که از تلس شکرم بشیم. هفته پیشم با جناب آقای کیانی هم بحث کردیم.
بله.
و وقتی فردای اون روز برنامه را مرور کردن دیدم واقعا دلیل منطقی بر گفتارم نیست. در شب ضربت حضرت علی رضی الله تعالی عنه میخوام اگه خدا بخواد در عصبانیت و مظلومیت اهل بیت عصمت و طهارت رضی الله تعالی عنها اقرار کنم. نزدیک به 5 سال است که اکثر کتب‌های مذهبی را مطالعه میکنم.
بله.
و بالاخره آشنایی دارم در کاشتار مطلب جناب کیانی که زیاد تماس میگیرم.
بله.
و چه تا سته چه تا اربعه همشون به حقانیت و مظلومیت اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به خصوص حضرت علی و زهرا حضرت زهرا رضی الله تعالی عنها سهم میگذارن.
بله.
و البته ناگفته نماند که راهنمایی‌های شما آیت الله غزینی و سایر کارشناسان محترم شبکه ولایت بی‌دلیل در هدایت من نیست و با همه سختی‌هایی که می‌دونم گریبانگیر من خواهد شد، با جان و دل و با عقل و منطق خودم به مذهب انشاءالله بگم با ذات خدا بخواد اهل بیت علیهم السلام مشرف میشم.
الحمدلله.
آقای غزینی
جانم،
من شعری هم انتخاب کردم که اگه اجازه بدین این شعر را در بدو ورودم به زیر لوای اهل بیت به زبان شیرین آذری واسه بینندگان بخونم. این شعر را سابقا یکی از دوستان شیعه هم به من داده بود که از سرودهای جناب آقای کلامی زنجانی.
بله آقای کلامی که خب همه بهشون علاقه و ارادت داریم.
اگه اجازه بدین یه چند بیت بخونم.
باشه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جانشین مسند طه علی، آدمین اولاد نه مولا علی، آفرینش فرق نه افسر علی، عین مرعا تحمدی مظهر علی، عهد دیرینه ادن ایفا علی، حکمران کشور تقوا علی، یوم خندق ده علی مرد عمل، قهرمان خیبر و بدر و جمل، محی آیین پیغمبر علی، حاوی سرچشمه کوثر علی، مجلس وحدت یار گلعذار، الده قرآن امت قانون گذار، لیلت القدر اولان معنا علی، محرب راز شب احیا علی، نور رحمت وارث خیر البشر، فیض بخش شیعه اثنا عشر، پرچم حریت حامل علی، علم علی عالم علی عامل علی، نور چشم 13 معصوم علی، حق قصب المش علی مظلوم علی، 25 شیل در دینی چاهدیان، داغ زهرای دزیب تبریلیان، ایلیان 5 ایل حکومت کوفده، گسترن نقش عدالت کوفده، فکر مظلومان باشتان آت میان، بیر گجه منزل در آهتیات میان، هر یتیم یار دل آرام علی، بیر آدم مشهور ابل ایتام علی، قدر گیزین قلب گانیلن دولان، قبر یز ایلن سران معلوم اولان، خلق حیثیت علی ناموس علی، کل خلقت قصر اقیانوس علی، آخ گرم ننگ اولسن ابن ملجمه، ورده یاره اول علیم عالمه، قویمد باری نماز اولسن تمام، قویمد باری نماز اولسن تمام، سجده حالنده گناه بست امام، اونده بی کسلر ازایه بستلر، مرتضا اولی اولار از یستلر، oldu yaran munkasir rükn qiyam, göydə xicilətdən batıb mah siyam, sohqah gam fəzay 19 qopdu bir tufan olub aləm vələh, gəldi bir zərbət səsi təkbir ilə, sındı mulanın başı şəmşir ilə, qalmadı qudrət dili əhbabidə, qan apardı heyləri mihrabidə, gördülər hər dəm deyir ol bağıqar, and ola Allahə oldum rəstiqar, doldurub آفاقی بیر صوت جلی، ای جماعت تز گلون اولدی علی. آقای غزینی با شکر برنامه‌تون که واقعا وقت دادین،
شکر مام این تشرفتون به اهل بیت تبریک میگیم. خدا انشالله در این شب ضربت خوردن امیرالمؤمنین از حضرت علی و دیگر کسانی که بعد از
تحقیق و اتمام حجت و روشن شدن قضیه مکتب اهل بیت رو میپذیرید. خدا را شاکر هستیم و خدا را هم شما شکرگزار باشید. من بارها همیشه به دوستان میگم اگر تمام عمرمون به یک سجده شکر بگذرانیم، باز کم کردیم که خدای عالم ما را با عشق علی و با محبت علی و فرزندان علی خلاصه از اول طفولیتمون عجینمون کرده. حتی اون وقتی که در رحم مادرمون بودیم، مادرمون به مشکلی برمیخورد یا علی میگفت. اون وقتی که در اون داغه بودیم و در دامن مادر بودیم، کوچکترین مشکلاتی پیش می آمد، مادر یا علی می گفت. خودمون وقتی که بچه بودیم بازی می کردیم به زمین می خوردیم، با علی گفتن خلاصه مشکلاتمون رو برطرف می کردیم. برای کوری چشم این وهابی ها دوستان، در برخوردها، در خداحافظی ها، بعد از خداحافظی کلمه یا علی را که شعار شیعه شده امروز، این رو ترک نکنن. و ما هم به شما برادر عزیزم جناب آقای طاهری یا علی میگوییم. یک عمر خلاصه یا علی گفته ایم انشاءالله، بله، و انشاءالله تا آخر عمر هم یا علی خواهیم گفت. خدا را قسم میدهیم به آبروی فرق شکافته امیرالمؤمنین سلام الله علیه، ما را با علی زنده بدارد، با علی بمیراند و با علی محشورمون کند و با علی در بهشت همسایمون کند. خدا را قسم میدهیم به آبروی علی، به آبروی علی، به آبروی علی، لحظه ای وجود ما را از عشق مالا مال علی خالی نگرداند.
الهی آمین. گواره وجودتون باشه جناب آقای طاهری. ممنونیم که
انشاءالله که شما دعامون کنید. چون من با ایگیانی هم گفتم، سمت البته من این و سمت زنجان زندگی میکنم، از اینسان یا شافعی چیز بودیم، سمت خلفا شما تشریف آوردین از من.
بله
انشالله که با دعای شما بالاخره هدایت اهل بیت انشالله که همشون آسون میشه. و فقط از شما انتظار داریم که دعا کنیم
انشالله. چه شما ما را دعا بفرمایید.
ممنون و سپاسگزار جناب آقای طاهری. خب جناب آقای علی شاکر از تهران، اگر صدای بنده رو دارید سلام و
عرض ادب دارم. سلام از بخورم خدمت شما آقای محسنین.
سلامت باشید.
مخصوصا خدمت آقای قزوینی، دکتر قزوینی سلام.
مخصوصا
سلامت باشید.
از راه دور تا قلب نزدیک دستشو میبوسم.
سلامت باشید.
با اینکه این همه زحمت کشید، حق حقانیت رو ثابت کردید و به این وهابیایی که تو این شبکه‌شون دارن داده فریاد میزنن و از نرفا، من میخوام یه چیزی رو خدمت نرف کنم.
بله.
امروز شبکه سه خودمون یه پسر بچه رو ورده بودن خدمت.
آقای علی امینی.
بله.
آقای علی امینی دیگه.
بله بله. امروز گوش کردی خودتون؟
بله اون کشو دور ما دیدیم.
آها
ماشاءالله ماشاءالله.
آقای شهاب ابراهیمی و نمیدونم آقای هاشمی و آقای صدودی و نمیدونم آقای حسینی و نمیدونم اینا آقای ترشابی اینا بیان با این بیشتر مناظره
کنن راجع به
حضرت عدی که در قرآن هست.
ماشاءالله ماشاءالله. یک بچه کوچولو آقا 7 ساله بودن، ماشاءالله اینقدر مسلط بودن با آیاتی که نشد همین احساس می‌کردی اصلا یک آدمی داره صحبت میکنه، حافظ کل قرآن بودن ایشون و انصافا خیلی عجیب بود و خدا ان شاء الله حفظشون کنه از چشم زخم و از این مواعظ.
اگر اونم نمیخوان با اون مناظره کنه، اونو بیاره تو تلویزیون، با تلویزیون با اونا بیشتر صحبت بکنه.
بله
بله، با اونا بیشتر صحبت کنه، با اونا ثابت کنه که واقعا من با این سن سالم حقانیت علی از رو قرآن به شما میگم.
بله
خیلی از این ها جواب
نه واقعا همینجوره.
آره
خیلی ممنون جناب شاکر.
انشاءالله
تعهد
قبول
باشی. متشکریم، درود بر شما، سپاسگزاریم. خب جناب آقای فاروق از زاهدان از برادران اهل سنت، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب در خدمت شما.
سلام
علیکم. و علیکم السلام. ممنونیم آقای فاروق.
خدمت استادم سلام عرض کنم.
سلامت باشید. ما به همه برادران اهل سنت عرض تسلیت داریم.
سلامت باشید. من چون به حقیقت خیلی وقتم پشت خط هستم، خیلی مختصر.
خواهی میکنیم. بله.
بله. آیا در این مدالی که پشت خط من خیلی سریع میگم خودت هم کم حرفی بکنم. این اصلا دستایی دو شخص احضاریت حضرت علی علیه السلام بود و این که فردا جنگ خیبر و این که فردا بچم و به کسی خواهم داد که حضرت استاد بودن که چون همه اصحاب تو آماده بودن که اصلا ما رو صدام بزنه اصلا هم یکی نیست، یعنی افضلیت و علمیت علی علیه السلام در همه بازه بوده.
بله.
یه چیزی نبوده که مثلا حضرت استاد اگه بخواد الان یه نفر رو انتخاب کنه از این مجموعه شما برای اینکه مناظره کنه مثلا با کسی، مسلم که آقای ابوالقاسم رو انتخاب خواهد کرد و شماها خیلی هم خوبین، خیلی هم نزدیک هستین به استاد، الان هم هستید، منتها خود شما هم شد اگه بخواهی میگیم فردا آقای ابوالقاسم مناظره میکنه. وقتی هم کسی منتظر نبوده که اسم اونو بگن، این مشخص و معین بوده. به نظر من این از همین مسئله هست.
خب نه نگاه کنید، خب دو روز قبلش اتفاق افتاده و خلیفه اول رفته با صفا برگشته، خلیفه دوم رفته دوباره برگشته و این قلعه خیبر درش باز نشده و این قلعه فتح نشده و حضرت داره یک مطلبی رو میفرماید که داره عنوان عجیبی توشه که میگه من فردا این پرچم را به دست کسی میدهم که خدا و رسولش او را دوست دارن و او خدا و رسول را دوست داره. یک صفاتی رو برای این شخص داره انتخاب میکنه که بعد میگه کرار غیر فرار هست و این اصلا میره و جور حمله جور رو جور داره و رو به عقب نمیاد که دیگران آرزو میکردن که این صفات رو داشتن و این خوبی رو در
هم بود. بله ما گاهیم به نظر من مشخص بود. من یه دلیل خیلی بخونم که حافظ میگه که جلوه ای کرد رو خستید ملک عشق نداشت، این آتش شد از این غیرت رو بر آدم زد. خداوند اومد یه جلوه ای نشون داد هم به آدم هم به فرشته ها. ابلیس هم اونطور دید عجب زیبا این معشوق عجب زیبا هست و یه نگاه هم به آدم کرد، گفت ممکنه این تطاقب کنه ایتونو نزدیکتر بشه به حساب به معشوقه من، این آتش شد از این غیرت رو در آدم زد. از حسودی خودش گفت من بیام بیا با اینو خالی کنم تا این نرسه به معشوقه من. به نظر من در دست خلافت هم دقیقا همین بوده، یعنی هم حضرت علی زنیشون کم بود و این که ما بسیم این بحث کنیم دیکی اعلام بوده اینو همه میفهمن همه جا هست. این یه مثل خواستم
خلافت نه حضرت علی علیه السلام سنشون کم بود، مگه سن جزء شرایط امامت و خلافته؟ اگه اینجوری باشه حضرت عیسی و حضرت یحیی که اینها امیان کوچولو بودن اینا نباید پیغمبر می شدن.
با شما من یه مطلب رو داره می دید. من میگم که یکی از بستون عرب سال رو حتی نمی داشت و حدودی همه شده بود این دوستان حضرت علی
بله
در ازم بیتون رو دوست دستان در بیه آدم در قیرت که عدیب ناراحت شد حتی عرب عدیب از حضرت محمد حضرت علی ناراحت.
بله
یه همه شده بود یک دست فاهمیدن سن ایشون بود، کلی یه این مسئل بود. این مسئل فاطن خدمت ما بگم که علمیت حضرت علی نبوده که کسی بخواست کسی مناظره داشته باید سرامون
احسن درست
بود که گفتن این بود که گفتن موافقات نحصال ما هم گفته این توی واحدان هم چند ترفیز صحبت شد راجع موافقات خلیفه دوم. این از بدترین چیزهایی هست که یک عالم سنی به نظر من بیاد اگه راجع به این صحبت کنه، این اصلا چه داری چه مذهب هست، این بزرد خود هر کسی این حالا نحصال یا سریه گله نیست. آقای مولا عبدالله احمدیان کتابی نوشته راجع به خلیفه دوم، اسمش کتاب هم هست بیمای خلیفه دوم، عمره بن خطاب در مقدمه این کتاب گفته که من نمیخوام چیزی خدمت شما بگم چیزی که بقیه تا حالا گفتن. مثلا بقیه گفتن که لباس ایشون 18 تا سکه داشت. بعد توضیح میده میگه آقای آلی 18 تا سکه داشتن درست ظاهر بودن رو میرسونه، ولی از اون طرف خشن بودن رو اثبات میکنه. و تو مقدمش میگه که من کتابی خواهم نوشت ایمای واقعی خلیفه دوم نشون خواهم داد. منتخب این آقا میاد کذگه مورد میاره، میگه که ایشون موافق بود و بحث تحریم شراب، بحث حجاب، بحث قضیه عشق، همه این موارد رو ایشون پیشنهاد داد. با اینکه تو مقدمش هم گفته که من چیزایی که دقیقه گفتم رو نمیگم، ولی بدتر از همه میگه. و توی ظاهرن هم چند سر پیش بحث همین قضیه بود. من از همه این آلمان میخوان یه هفته برن یه جایی بشنن فاصله بگیرن، به نظر من توی گروه هستن و اندازم حواستون نیست چی میگن. این خیلی بسه، این خیلی بده. این شما کنید باید بودم وقتی سوم هم که خواستم خدمت شما بگم همین بحث چراغ روشن و چراغ خاموش و عدالت حضرت علی هست. به نظر من خود من رو فکر میکنم که این که امام علی این چراغ روشن خاموش کرده و اون چراغ روشن، نه این که شما فکر کنید یک حکومت رو با یه همچی حرکات میشه چرخون، نه، میخواسته بگه عدالت اونقدر ریزه اگه کسی واقعا به معنای واقعی بخواد عدالت اجرا کنه بخواسته مثل ما اینو گفته، نه این که برحال یه حکومت بوده و بزرگ هم بوده. و من باز هم تسلیت میگم.
ما ممنونیم از شما جناب فاروق و اینقدر دقیق و ظریف صحبت کردید، متشکر هستیم.
حالا شما که فرموده کسی در اعلمیت حضرت امیر حرفی ندارد، شما این کتاب ابن تیمیه را نگاه کنید، یا برای شما اصلا همین حضراتی که توی این ماهواره ها هستن، اصلا خود ابن تیمیه به صراحت میگه، میگه اصلا علی ابن ابی طالب شاگرد ابوبکر بوده، از ابوبکر علم را یاد گرفته. معلوم نیست علی همه قرآن را حفظ بوده یا نه، عثمان قرآن را حفظ بود یک شب تا صبح میخواند، علی همه قرآن حتی حفظ نبوده. شما ببینید این منطقی که این آقایان دارن به نام اهل سنت هم دارن این خرافات رو مطرح میکنن. حالا انشاءالله ما یک شب حالا یا من یا دوستانمون وهابیت و پرچمداری از نفاق، اینها رو ما علمای بزرگ اهل سنت را که نفاق ابن تیمیه رو اثبات کردن و میگن منافق بودن ابن تیمیه هیچ شبهه‌ای ندارد، عداوت ابن تیمیه با امیر المؤمنین، عداوت ابن تیمیه با حضرت زهرا، عداوت ابن تیمیه با امام حسن، امام حسین و اهل بیت، اینا را انشاءالله ما یک روزی از منابع خود اهل سنت و کتاب خود منهاج البدعه ابن تیمیه ما میاریم. ما فقط تنها خواهشی که از عزیزان اهل سنت داریم زندگیشون رو با خلاصه نفاق ابن تیمیه گره نزنند. برای شما عرض کنم دینشون رو با ضد دینی وهابی ها و سلفی ها گره نزنن، چون امروز سلفی ها به تعبیر دکتر احمد طیب شیخ الازهر اینها خوارج عصر ما هستن. ما عملا ثابت کردیم با آیان اهل سنت مشکلی نداشتیم، نداریم، نخواهیم داشت. بله بحث علمی داریم، اختلاف عقیدتی داریم، ولی اختلاف عقیدتی که در چهارچوب بحث‌های علمی باید حل بشه، نه با فحش و اهانت و جسارت و تکفیر و تفسیق و امثال اینها. ما همین عزیزانی که آمدن از علمای اهل سنت از شرق کشور، غرب کشور، ما تریبون در اختیارشون قرار دادیم، تریبون آزاد زنده، تولیدی هم نکردیم که این آقایان بگن مثلا شاید بعضی از صحبت های این مولوی ها را شما حذف کردید، جا به جا کردید. یک بحث زنده این آقایان اومدن مطرح کردن، از عقاید خودشون گفتن، حتی نسبت به خلفا معتقداتشون بحث کردن، دفاع کردن از عقاید خودشون. ما هم نه تنها گلایه نکردیم، تشویقشون هم کردیم. باز هم من امشب شب ضربت خوردن امیر المؤمنین سلام الله علیه است، از همه عزیزان اهل سنت، از علمای بزرگوارشون و از اساتید حوزه های علمیه، اساتید دانشگاه ها، من رسما دعوت میکنم تشریف بیارن اینجا. این تریبون در اختیار شما هست. ما فقط دو تا شرط داشتیم، نه تنها با شما، با
با کارشناسای خودمونم این شرط داریم. حتی بعضی و خود حضرت آیت الله مکارم شیرازی برنامه دارن، ما میگیم ما جا بحث سیاسی نکنید، اگر بحث سیاسی بکنید ما پخش نمی کنیم. ما گید تا نسبت به مراجعمون هم میگیم ما تون شبکه ما شبکه سیاسی نیست. ما از کارشناسای خودمون هم میگیم وارد بحث سیاست نشن. یا خدای نکرده عبارتی که تندی داشته باشه نسبت به شیعه، نسبت به اهل سنت مطرح نشه.
خیلی ممنون آقا. آقای فاروق سپاسگزاری میکنیم از اینکه با ما تماس گرفتید. آقا فرصتمون تمام شده، دوستانم اشاره میکنن که وقت تمام دیگه. شما حسن خطاب برنامه هامون، دعای حضرت عالی سر این شب قدر ان شاء الله دعاگوی
بله. شب ضربت خوردن امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست، شبی که خب امیرالمؤمنین سلام الله علیه تقریبا از سال 11 هجری تا سال 40-29 سال در مصیبت زهرای مرضیه و در فراق حضرت زهرا، فراق نبی مکرم، حالا ما نمیدانیم این قلب علی از چه بود. من بعضی وقتا فکر میکنم بیام خدایا اگر قلب علی کوه بود در برابر این همه مصیبت، این کوه از هم پاشیده میشود. اگر قلب علی از آهن بود در برابر این مصائب، آهن بود خم میشود. اگر قلب علی از فولاد بود، خدا سوگند، در برابر این مصیبت ها آب میشود. صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع را ترافی نهبا. یعنی واقعا انسان هر چی بیشتر از تاریخ آگاهی پیدا میکنه به مظلومیت امیر المؤمنین بیشتر پی میبره، قلب آدم واقعا میسوزه. علامه امینی اون علی شناس عصر گفت ای کاش خدا به اندازه اولین و آخرین به من عمر بده و بنشینم بر مظلومیت امیر المؤمنین گریه کنم. به قول اون شاعر میگه همه گریند ز مظلومی زهرا، اما این علی بود که مظلوم تر از زهرا بود. که مصیبت ها زیاد برای شما عرض کنم علی کشید، من جمله از اونها مصائب حضرت زهرا بود که داره که دل آشفتم را رفتی و آشفته تر کردی، سراپای وجودم را ز داغت شعلور کردی. زهرا جان من تو هر دو تنها و غریب شهر غم بودی، تو راحت گشتی اما غربتم را بیشتر کردی. سوی مسجدم با دست بسته چون که می بردند، خودت را در حمایت از من تنها سفر کردی. فقط فهمی دستم پهلویت زخمی شده، اما نمی دانم چسان شبهای مهنت را سهر کردی. امیر عشق شد با رفتنت خانه نشین زهرا، چرا ای لاله پرپر مرا خونین جگر کردی. دیگه در همچه شبی وقتی که ضربت بر فرق همیر المؤمنین آمد، معمولا کسی که ضربت زخمی میبیند فریاد میکنه، ناله میکنه، زجه میکنه، ایوای میگه، ولی امیر المؤمنین فرمود فست وقت بگه قسم به خدایی که همه راحت شد، دل را ز شرار عشق سوزاند علی، یک عمر غریب شهر خود ماند علی. وقتی که شکاف فرق او در محراب، گفتن نگر نماز میخواند علی. شد کشته به محراب عبادت حیدر، هر دیده به حال مرتضا میگرید. با گفتن قد قتل ز جبریل امین، در خلد برین خیر نسا میگرید. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا تو را قسمت میدهیم و آبروی
محمد و آل محمد به آبروی امیرالمومنین، سرگش کافده علی، به پهلوی شکسته زهرا، به جگرهای پاره پاره شده امام مجتبی، به گلوی بریده امام حسین، خدایا بر شیعه منت بگذار، فرج مولایشان بقیت الله الاعظم را نزدیک و نزدیک و نزدیک بگردان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفت گرفتاری از گرفتاران بفرما به ویژه عزیزان ما در سوریه، در بحرین، در عربستان سعودی، در میانمار، برمه و دیگر کشورهای اسلامی که گرفتار شیاطین هستند. خدایا و آبروی علی مقدمات نصرت و پیروزی برای آنان فراهم بگردان، در همه بیماران لباس عافیت بپوشان، حوائج ما، حوائج بینندگان عزیز، حوائج مسلمین و شیعیان خدایا با آبروی علی برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان و ما را از فضیلت ماه رمضان و فضیلت شب قدر محروممان مگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم آقا. هم فضا رو ملکوتی فرمودید، ذکر امیرالمومنین و حضرت زهرا در این شب قدر، و همین که همه رو به فیض رسوندید و این مطالب رو فرمودید. خیلی ممنون و سپاسگزار هستیم از شما و از همه بینندگان عزیز سپاسگزاری میکنم که تا این لحظه همراه ما بودن. ما خواهش میکنیم شما عزیزان و شما رو دعوت میکنیم به تعقل و تفکر، و همونجوری که مثل آقای طاهری از ابهر که تماس گرفتن و گفتن 5 سال استان تحقیق میکنن، شما را هم دعوت میکنیم به تحقیق و برید وجدانتون رو قاضی بکنید و انشالله اون چی که حقیقت هست و اون برسید. انشالله این برنامه مورد استفاده شما هم قرار گرفته باشه. این ویژه برنامه‌ای که تقدیم شما شد در این شب اول قدر، شب 19 و شب ذوالقعده امیرالمومنین سلام، فردا شب و پس فردا شب هم در خدمت شما هستیم با همین ویژه برنامه و انشالله بیننده این برنامه ها انشالله باشید. ممنونم و سپاسگزاری میکنم از همکاران عزیزم که تدارک این برنامه رو دیدن. رأس همه دعاهامون در این شبهای قدر فرج امام زمان علیه السلام باشه و عرض میکنیم به درگاه حضرت ایزد که اللهم عجل ولیک الفرج، التماس دعا و خدا نگهدار.